بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28، صفحه 13، اشارتون الى دلالت اللفظ على المعنا. فصل ششم این لحظ، ورود در اولین بحث از مباحث منطقی است. بعد از اینکه ما فهرست مسائل منطقی رو گفتیم و توضیح دادیم که بحث ما در چیست و به مناسبت اون چیز در چه چیزهایی بحث میکنیم، قرار شد که اولین بحثمون رو دلالت قرار بدیم و الان وارد اون اولین بحث میشیم. لفظ به سه نحوه بر معنا دلالت میکنه. یکی نحو مطابقت، یکی به نحو تضمن و سوم هم به نحو التزام. در این فصل ابتدا کلام مصنف رو که این سه دلالت رو توضیح داده بیان میکنیم و بعدا به بعضی از نکاتی که در این عبارت آمده توجه پیدا میکنیم و در آخر هم کلام فاضل شارح رو که اشکالی بر دلالت التزام کرده فکر میکنیم و رد میکنیم. این سه مطلب مطالب موجود در این فصلن. یکی توضیح سه دلالت، یکی نکات موجود در عبارت و سوم هم اشکال فخر رازی و جوابش. اما بحث اول، دلالت به سه قسم تقسیم میشه. دلالت لفظ بر معنا که این سه قسم رو به ترتیب ذکر میکنن و توضیح میدن. قسم اول دلالت مطابقه است. دلالت مطابقه این است که لفظ اطلاق بشود بر تمام معنایی که در مقابل این لفظ قرار داده شده. یعنی اون شخصی که لفظ رو گفته تمام این معنا رو اراده بکنه، الا لفظ دلالتش بر معنا خب دلالت وضعیه، کار نداره به این که حالا من جز رو اراده کنم یا کل رو اراده کنم. دلالت مطابقه به اراده من میشه دلالت مطابقه، همونطور که هم تضمن التزام هم همینطور. من اگر اراده لفظ رو در هر صورت من اطلاق میکنم، اما یک بار همون معنایی که بر شده اراده میکنه میشه مطابقه. یه وقت جزء اراده میکنم، یه وقت لازم اراده میکنم که بحث دیگریست. پس توجه میکنید که لفظ بر معنای موضوع لفظ اطلاق میشه، منتها گاهی من این اطلاق رو اراده میکنم سلام، گاهی من این اطلاق رو اراده میکنم، گاهی هم اطلاق اراده نمیکنم. اگر اراده کردن دلالت میشه مطابقه. چرا در اسم این دلالت به دلالت مطابقه میزنیم؟ به خاطر اینکه مراد ما مطابق است با موضوع لحظ. موضوع لحظ لفظ مثلث مثلا به تعبیر ایشون عبارت هست از شکلی که دارای سه ضلعه. شکلی که دارای سه ضلعه، خود این معنی رو توجه کنید، این دو تا جزء داره، یکی شکل یکی دارای سه ضلعه. حالا ما لفظ مثلث هم اطلاق کردیم، همه این دو جزء معنا رو اراده کردیم. در این صورت گفته میشه که این دلالت دلالت مطابقیه. جهت مطابقی بودنش هم همینطور که عرض میکنم اینه که مراد ما با موضوع الله یعنی با معنا مطابقه. ما اراده کردیم شکل دارای سزل و معنا هم شکل دارای سزل، پس مراد ما با معنا مطابق. این یک جهت برای اطلاق اسم مطابقت بر این دلالت. جهت دومی هم میتونیم ذکر بکنیم و بگیم چون لفظ مطابق با معنا آمده، معنا شکل واجد سزل، لفظ را هم مطابق همین معنا قرار داریم، اصل اصل مطابق با من است، دلالت رو دلالت مطابقه میگیم. گاهی لفظ رو با جزء معنا مطابق میکنی، در این صورت دلالت ما دیگه مطابقه نیست، چون لفظ با جزء معنا داره مطابقت میکنه نه با اصل معنا. خب پس دلالت دلالت مطابقه است، به خاطر اینکه مراد ما مطابق است با معنا یا لفظ ما مطابق است با معنا، هر کدوم رو بگیم درسته. این قسم اول از دلالت مطابقه، قسم اول از اقسام دلالت. قسم دوم دلالت تضمنه، یعنی لفظی رو اطلاق بکنی نه بر تمام معنا بلکه بر جزء معنا، یعنی بر آنچه که در ضمن معنا موجود است که همون جزءه. در این صورت دلالت لفظ بر این جزء رو میگیم دلالت تضمن. دلالت تضمن نامیدنش همینه که ما لفظ رو بر آنچه که ضمن معناست اطلاق کردیم نه بر خود معنا. پس دلالت میشه دلالت تضمن، یعنی لفظ دلالت میکند بر چیزی که معنا متضمن اون چیز است، نه اینکه معنا خود اون چیز است. مثلا فرض کنید که ما لفظ مثلث رو اگر اطلاق کردیم بر شکل، در این صورت دلالتمون دلالت مثلث بر شکل میشه دلالت تضمن، زیرا که معنا عبارت از شکل نیست، معنای مثلث عبارت است از شکل و اضافه واجد سزل بودن. الان ما سزل بودن رو اراده نکردیم، بلکه فقط شکل رو که جزی از معناست اراده کردیم و لفظ رو بر این جز اصلاح کردیم. اگر لفظ برای شکل وضع شده باشه و ما هم در شکل اطلاقش کنیم، در این صورت دلالت مطابق است، ولی چون که لفظ بر شکل وضع نشده بر شکل خاص وضع شده و ما اون خصوصیت رو نمیاریم در معنا، بلکه فقط اون شکل رو که جزء معناست اراده میکنیم، لفظ دلالت میکنه بر جزء معنا و دلالت میشه دلالت تضمنی. سومین قسم دلالت دلالت التزام، یعنی لفظ دلالت نمی کند بر معنا و نه هم بر جزء معنا، بلکه دلالت می کند بر امری که خارج از معناست، ولی اون امر خارج از معنا لازم معناست، به طوری که ما می تونیم با توجه به اون لازم معنا رو که ملزوم است به ذهن حاضر کنیم. در چنین حالتی دلالت لفظ دلالت التزامی نامیده می شود، که ما لفظ رو اطلاق کردیم بر لازم معنا، وقت دلالت ما بر معنا به نحو دلالت التزامه، یعنی با بالملازمه باید به معنا منتقل شد، چون لفظ ما رو به طور مطابق به معنا دلالت نمی کند، به جزء معنا هم دلالت نمی کند، بلکه از طریق این که این مراد لازم دارد معنا رو، ما رو به معنا دلالت می کند. پس دلالت از طریق لزومه، یعنی دلالت بر معنا نه از این باب است که خود لفظ رو ما دل بر معنا قرار دادیم، بلکه از این باب است که اونی که ما اراده کردیم لازم معناست، و چون این لازم مدلوله، اون معنا هم به تبع این لازم یا به تعبیر بهتر به التزام این لازم معلوم ما میشه. به این جهت میگیم دلالت لفظ دلالت التزامی است، یعنی دلالت بر معنا دلالت التزامی است، یا بفرمایید دلالت بر این مراد دلالت التزامی است. فرقی نمی کنه، وقتی لزوم باشه از هر دو طرف تلازم هست، که از طرف مجزوم که از طرف لازم. بفرمایید دلالت این لفظ بر معنای اصلی بالالتزام است، زیرا از طریق لازم است، یا بر همین معنایی که من اراده کردم بالالتزام است که از طریق ملزومی. یعنی لفظ در حسب وضعی که بره دلالت میکنه بر معنای اصلی، ولی چون معنای اصلی لازم دارد این خارجی را، ما از طریق معنای اصلی هدایت میشیم به این خارجی، و دلالت لفظ بر اون خارجی دلالت التزامه. هر دو رو میتونید بگید، ولی مراد ما دومیه. هم میتونید بگید التزام است از این باب که این معنایی که مراد است لازم اون معنای اصلی است، و ما اون معنای اصلی رو در ضمن این مراد میفهمیم، یعنی به تلازم این مراد میفهمیم. این هم میتونید بگید ولی این مراد نیست. میتونید بگید که نه لفظ دلالت بر معنا میکنه ولی چون معنا لازم دارد اون شیء خارجی رو، ما از طریق معنا هدایت به اون شیء خارجی میشیم، پس لفظ دلالت بر اون شیء خارجی میکند به التزام. این مراد ماست. البته اون اولی رو بگید اشکالی نداره، ولی خب ظاهرا دومی مراد ماست. لفظ داره دلالت میکند بر این معنا از باب این که معنا لازمه، پس مدلول این معناست، مدلول علیه این معناست، نه مدلول علیه معنی اصلی باشه. معنی اصلی فقط واسطه رسوندن ما به این معنای طبعی التزاموست. حالا کسی این خواستون اولی رو بگه اگه ندرسون از کرون تلازم از هر دو طرف هست، چه بگید این ما رو هدایت میکنه و اون یکی، چه بگید اون هدایت میکنه و هدایت کردن هر کدوم هم از باب التزامه. اینچون معنا ملتزم است، لازم دارد اون لازم را، یا چون لازم وابسته هست به نحو لزوم به این معنا، بالاخره ما از یکی به دیگری هدایت میشه. این نسازی دو میشه، این همه حرفات همه رو بمیگی میشه. فعلا در این دلالت التزام و تجمل اینها رو بیان میکن. پس دلالت مطابقه عبارت شد از دلالت لفظ بر تمام معنا، دلالت تضمن عبارت شد از دلالت لفظ بر جزء معنا، و دلالت التزام عبارت شد از دلالت لفظ بر لازم معنا و خارج معنا. خارج معنا خارجی که لازم باشد، نه هر خارج. این تفسیر سن و دلالت بود. برای دلالت مطابقه مثال داریم به اطلاق مثلث بر شکلی که دارای سه ضلع باشد. برای تضمن مثال زدیم به اطلاق مثلث بر خود شکل و توضیح دادیم نه با این فرض که لفظ مثلث بر شده باشد برای شکل. اگر این فرض باشد دلالت دلالت مطابقه می شود، بلکه با این فرض که لفظ مثلث بر شده باشد برای شکل به علاقه صاحب سزل بودن، وقت ما بر شکل تنها اطلاقش کنیم که اطلاق بر جزء معنا بشود. و برای التزام مصنف باز مثال میاره، مثالش رو الان عرض میکنم. مثال میاره که ما گاهی از اوقات کلمه سقف رو به کار میبریم و حائط رو اراده میکنیم، یعنی دیوار رو، چون سقف لازم دارد دیوار رو، اگر دیواری نباشد سقفی وجود نمیگیرد، پس سقف لازم دارد دیوار رو. ما میتونیم لفظ سقف رو اطلاق کنیم و معنای سقف رو اراده نکنیم، بلکه معنایی رو که لازم معنای سقف که معنای حائط است اراده کنیم. در این صورت دلالتمون میشه دلالت التزام. مثال دیگری میزنه، گاهی اطلاق میکنیم لفظ انسان رو و اراده میکنیم کاتب بالقوه رو، در حالی که انسان وضع نشده برای کاتب بالقوه، بلکه وضع شده برای معنای انسان. منتها چون معنای انسان لازم دارد کاتب بالقوه رو، یا به تعبیری دیگه کاتب بالقوه لازم انسان است، ما میتوانیم لفظ انسان رو اصلاح کنیم و لازم معنا رو که لازم انسان است و قوت الکتابه هست اراده کنیم. در این مثالی که مصنف برای التزام گفته، در این دو مثال دو تا سوال داریم. یکی این که چرا مصنف اینجا دو تا مثال زد در حالی که در اون دو تا دلالت قبلی به یک مثال اکتفا کرد، و دوم این که چرا در مثال دوم قوت کتابت رو گفت اصل کتابت رو نگفت. این دو تا سوال ها هر دو آسونن، جوابشون هم آسونه. اینا دو تا نکته ای هستن که در عبارت مصنف داریم در چی بسیدیم عرض میکنم. پس تا حالا ما فقط دلالت لفظ رو توضیح دادیم که به سه قسم تقسیم میشه و بیان کردیم که معنای هر یک از این سه قسم چیه و برای هر سه هم مثال زدیم. تا اینجا این اعمال رو انجام دادیم، ولی حالا چیزهایی باقی مونده و اون نکته های موجود در عبارت اخیر، نکته های موجود در عبارت اونطوری که خواجه توضیح میده همین دوتاست، جواب همین دو سواله. چرا مثلا در التزام دو تا مثال زد اولا، چرا در مثال دوم قوت الکتابه رو گفت خود کتابت رو نگفت ثانیه. این دو تا مطلب جواب داده میشه، نکته های عبارتی به نظر خواجه روشن میشه. بعدم دیگه وارد کلام سخت میشه.
صورتی که ما مراد اصلی متصدر مثلا به سیمتن جزده و این لفظ ما میگه که مراد اصلی شو بیرسونه یا مثلا تو بیرانتی اقتصادی اون لفظ رو میگه که اون مراد اصلی شو بیرسونه بیرسونه یا مرادیه که متکلم مراد اصلی شو بیرسونه تا که ما مطمئن مخاطب همون دلالت مطالبیه و این از این دلالت مطالبی یه سری لوازمی فهمیده میشه و این رو میگیم متکلم هم پس مرادش بوده.
نه این دومه اولیه. گاهی از اوقات شما میفرمایید که مراد از التزام این است که بله مراد از التزام عرض میکنم بایدتر مراد از التزام اینه که متسلم لفظ رو اطلاق کرده معنا رو اراده نکرده ولی چه لازم معنا رو اراده کرده. این یک دلالت التزام. یک دلالت اینه که نه لفظ رو اطلاق کرده معنا رو اراده کرده ولی به اراده معنا اکتفا نکرده، لوازم معنا هم مرادش هست. اینم دو دلالت التزام. شما می فهمید کدوم یکی از این دوتا مراده؟ اونی که لفظ اطلاق شده و فقط لازم اراده شده، یا اونی که لفظ اطلاق شده معنا اراده شده و لوازم همراه معنا هم اراده شده؟ منظور دومی نیست، منظور اولیه. دلالت التزام یعنی دلالت لفظ فقط بر لازم. این دومی این بود که دلالت لفظ بر معنا و به تبع معنا بر لوازم. این دو تا دلالته. این یه دلالت مطابقی است که دلالت لفظ بر معناست، یکی دلالت التزامی است که دلالت لفظ بر لوازم معناست. حالا کدام یکی از این دو تا رو متکلم اراده کرده دیگه بستگی به خودش داره. ممکنه هر دو اراده کنه، ممکنه یه چیز اراده کنه. اگر یه چیز اراده کرد اون معنا رو اراده کرد دلالت میشه مطابقی، اگر لازم اراده کرد دلالت میشه التزامی، اگر هر دو اراده کرد هم میشه مطابقی هم میشه التزامی. توجه میکنید اینطوره. دلالت التزامی معناش این نیست که معنا رو اراده کرد لازم معنا هم در کنارش اراده کرد. دلالت التزامی اینه که لفظ گفت فقط لازم رو اراده کرد، معنای اصلی مرادش نبود، معنای مدله مرادش نبود. ولی اگه معنای مدله هم مرادش باشه دو تا دلالت میشه، یکی دلالت لفظ بر معنا که بل اصاله است، یکی دلالت لفظ بر لازم که به طبع. این که میگم بل اصاله و به طبع در این که اشکال استعمال لفظ در اثر از معنا لازم نیاد. ولی شما ممکنه بگید که در اینجا اگر هم اراده کرده باشه معنای مطابقی رو هم اراده کرده باشه لازم رو، باید لفظ رو بر دو معنا اطلاق کرده باشه و اطلاق لفظ بر اکثر از معنای واحد جایز نیست. این اشکال ممکنه بکنید. جواب اینه که همونطور که عرض کردم لفظ رو اطلاق کرده یه معنا رو اراده کرده به اصاله، یه معنا رو اراده کرده به طبع. این استعمال لفظ بر اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ بر اکثر از معنا اینه که شما لفظ رو در دو معنایی که در عرض همان به کار ببرید، نه یکی در طول دیگری و یکی تابع دیگری. خیلی از دلالات هست که تابع داره. شما لفظ رو بر یه معنای اطلاق میکنید تابع هم سنیان. این استعمال لفظ بر اکثر از معنا نیست و اشکال نداره. خب پس اگر کسی گفت من اراده کردم معنا رو و به تبع معنا لوازم رو، هیچ ایرادی نداره. مثلا گاهی از اوقات در علم معانی گفته میشه شخص میگه این چیز من میگه که فرزان فلان اتفاق افتاده، مثلا زی قیام کرده، مثلا این اتفاق به من خبر میگه، این الان یه مفادش اینه که زی قائم شده قیام کرد، یه مفادش هم اینه که من گوینده خبر دارم از این واقعی که اتفاق افتاده. این دوتا مطلبه. اون مطلب دوم التزامیه، یعنی من دارم به شخص بالمطابقه خبر میدهم وقوع این اتفاق رو و بالالتزام خبر میدهم آگاه بودن خودم رو. یه خبر ممکنه چند تا اطلاع رو در پی داشته باشه، هم خبر یک گویه گفته یک گفته ممکنه چند تا خبر رو در پی داشته باشه، یک خبر از واقعه، یک خبرم از آگاهی خودم، که در همون علم معانی گفته میشه گاهی از اوقات اصلا اولی مراد نیست. من میگم پیش شخصی که از وقوع واقع اتفاق داره خبری رو القا میکنه، نمیخوام به او اطلاع بدم، خودش مطلع، میخوام بسید منم میدونم. که اینجا میگن دلالت جمله است بر اون چه که لازمه جمله است. این هم یعنی دلالت التزامیه، اما دلالت التزامی در کنار دلالت مطابقی، این الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که لفظ رو اطلاق کنیم، معنایی رو که لازم است اراده کنیم بدون اراده کردن معنای اصلی و معنای موزون در. بله این را از کنم از می کنیم بله که مجاز از حقیقت هست، ما توضیح دادیم است. صفحه 28 صفحه 13 هم اشارتون الى دلالت لفظی علی المعنا. در این فصل میخوام اشاره کنیم به دلالت لفظ بر معنا و بیان کنیم اقسامش را و بعدم بیان کنیم این مطلبی را که شما سوال کردید که آیا دلالت مطابق حقیقت است و اون دو دلالت دیگر هم حقیقت هم یا نه. این دیگه بحثی است که بعدم را مطابقه است. هل لفظ رو یدل علی المعنا، هل لفظی بالاخره بر معنی دلالت میکنه، منطقه باید دیدیم اون معنی چیه، یا اون معنا همون معنی موزون لحه دلالت میشه مطابقه، یا اون معنا جز موزون لحه دلالت میشه تزمان، یا اون معنا لازمه دلالت میشه التزام. اللفظ یدل علی المعنا اما علی سبیل المطابقه. خب علی سبیل المطابقه چگونه است؟ به ان یکون ذالک اللفظ موضوعا لذالک المعنا و به ازایی، به این که این لفظی که ما داریم استعمالش میکنیم قرار داده شده باشد در لغت یا در اصطلاح لذالک المعنا و قرار داده شده باشد به ازای معنا، به طوری که لفظ درست برابر معنا قرار داده شده باشه، این دوتا به هم برابر باشن، نه اون اضافه داشته باشه و نه این اضافه داشته باشه، نه اون کم داشته باشه نه این کم داشته باشه، درست مقابل هم و برابر هم باشد. وقت اگر لفظ این چنین بود و ما این لفظ رو هم برای این چنین معنایی به کار بردیم، دلالت میشه دلالت مطابقه و علت مطابقه هم همین بود که عرض کردم، یا مراد با معنا مطابق است یا لفظ با معنا مطابق است، که البته ظاهرا مطابقه گفته میشه به این جهت دومی که لفظ با معنا مطابق است. نه همین چیزی گفته درست بله همین چیزی گفته درست گفته دقت میده برای چی؟ موضوعا درستی مستعملا لازم نیست و ان یکون نزالک لفظ موضوعا، نه و ان یکون نزالک لفظ مستعملا، چون مستعمل داره قبلا میگه اللفظ یدل علی المعنا یعنی علی المعنا المستعمل فیه، یعنی توضیح داده علی المعنا یعنی علی المعنا المستعمل فیه، وقت این معنای مستعمل فیه یا مطابق است با اون موضوع له یا ضمن موضوع له یا لازم موضوع له. وقت بعد میگه اما علی سبیل المطابقه به ان یکون ذالک اللفظی که، دقت کنید، ذالک اللفظی که استعمال شده لذالک المعنا موضوع لذالک المعنا باشه. درست داره میگه موضوع درسته، چون قبلا استعمال رو گفت حالا موضوع میگه. بله اگه اول منظورش اللفظی یدل علی المعنا معنای موضوع له بود، وقت در اینجا من میگفتش که به ان یکون ذالک اللفظ مستعملا فی ذالک المعنا، این لفظ مستعمل در این موضوع له باشه وقت میشه مطابقه. اما سن معنایی که اولش فرش ذکر کرده مراد از اون معنا معنای مستعمل فیه جا داره که بعدا موضوع بودن هم تر کنه دیگه، معنایی که موضوع لحش مطابق باشد و اون معنایی که مستعمل فیه. پس اینطور میشه عبارت لحش دلالت میکنه در معنایی که در اون معنا داره استعمال میشه، حالا یا علی سبیل المطابقه دلالت میکند به این که اون لفظی که ما استعمالش کردیم در این معنا موضوع لذالک المعنا هم باشد، لذالک المعنا یعنی همین معنی که ما لفظی درش استعمال کردیم، علاوه بر این که مستعمل فیه موضوع له هم باشه و درست به ازای لفظ به ازای این معنا باشه. این لفظی به کلمه به ازایه رو میاره تا بفهماند هم مفاد دلالت مطابقه رو و هم وجه تسمیه به مطابقه، وجه تسمیه این دلالت رو تام به مطابقه. چرا این دلالت مطابقه گفتیم؟ چون لفظ به ازای این معناست، مقابل این معناست و برابر این معناست، برابر این مطابقه. پس به ازا که انهو به معنی مطابقته. پس با لفظ به ازای هم داره مفاد دلالت مطابقه رو توضیح میده، هم وقت تصمیه این دلالت مطابقه رو داره بیان میکنه. نه همه از احسان دارت لحظی نیست، مطابقه از احسان دارت لحظی هست، دقیقه نیست. ما تضمان التزام رو توضیح میدیم برای که دارت لحظی نیست، که دلالت لحظی هست و دلالت لحظی خالص نیست. این چرا بعدم توضیح داده میشه. وضعیه هستن منتها در مطابقه وضعیه بودن خیلی ظاهره، در مطابقه وضعیه بودن ظاهره. شما میخوان جواب ایشون رو بدیم دیگه، چه چرا موضوعا فرموده مستملا نفرموده. ایشون چون در تمام دلالت لحظی خالص داره، مصنف هم در اینجا گفته موضوع لحظی فرمانه. البته این فرمایش شما درسته، ولی اونی که عرض کردم در جواب ایشون ظاهرا راحت تر فهمیده میشه. نه ایشون که اشکال میکنن نمیگن که در اینجا وقتی گفته باید بگه مستمل فیه و بعض رو فراموش کنه. فرمان که چون بحث در لفظی که برای معنا وضع شده، ما باید ببینیم مستعملون فیه همون چیه. معنا که معلومه مستعملون فیه چیه. اگر مستعملون فیه تمام معنا باشد میشه مطابقه، اگر جز باشه میشه تضمن، اگر لازم باشه میشه ارتجاع. حرفیشون اینه که من جوابشون رو دادم، ولی جواب اینه که چون مستعملون فیه رو اول گفته دیگه تیا نداره دو مرتبه استعمال رو بگه، دو مرتبه بعد میگه. همون بیانی که در جوابشون گفتم ظاهرا بهتره. مثل دلالت مثلث على شکل المحیط بهی ثلاثت و ازلو، که معنای مثلث اینه از شکل المحیط به ثلاثت ازلو، این معناست. که این معنی دقت میکنید دو تا جز داره، یکی از شکل یکی المحیط بهی ثلاثت ازلو، این دو تا جز داره. حالا اگر کسی لفظ رو اطلاق شد بر همه این معنا، یعنی بر مضمون این دو جز، دلالتش میشود دلالت مطابقی، چون لحظ رو اصلاح کرده بر همون معنایی که موضوع له لحظه. و این ما علا سبیل تزمون، و یا این که دلالت لحظ بر معنا علا سبیل تزمونه، علا سبیل تزمون معنا میتونه به ان یکون المعنا، یعنی معنایی که مستعملون فی هست جزء من المعنى الذي يطابقه، یعنی يطابق اللفظ، جزء باشد اون معنا رو مستعمل فيه، جزئی از معنای موضوع لهی که مطابق لفظه. معنای موضوع له مطابق است با لفظ و لفظ هم مطابق است با معنای موضوع له. حالا این معنای مستعمل فيه جزئی از اون معنای موضوع له باشه، ما لفظ رو بر این معنایی که جز اش اطلاق کنیم، پس لفظ اطلاق می شود بر معنایی که در ضمن معنای اصلی و در ضمن معنای مطابقی موجود است، لذا دلالت لفظ بر این ما فی ضمن رو می گیم تضمنی، چون در ضمنه. بله الان محیط الان شکل محیط به این شکل خلاصه است. حالا مراد نفرمایید مسلمان چی بفرمایید فرق نمی کنه. بالاخره لفظ وقتی در جزء معنای اصلی استعمال شد مسلمان چیه تو میشه جزء، مرادشون هم میشه جزء. حالا من در تعبیر به مراد میکنم، مراد هم در تعبیر درسته، مرادشون هم جزء، مسلمان چیه هم جزء، موضوع لفظ اون کاریه. چون شما اراده کردی جزء رو یا لفظ رو استعمال کردیم در جزء، هر دست درسته. چه بگید اراده کردم جزء رو، چه بگید استعمال کردم لفظ در جز، بالاخره لفظ استعمال شده در چیزی که در ضمن معنای اصلی موجود است. یعنی شما لفظ رو اطلاق کردید در ماه و بس ضمن، نه بر هم ماه و موزنده، بلکه بر ماه و بس هیزن یه موزنده میشه در دلالت این جوابت تفهمه. حالا
استعمال شما نبته
برای جزء معنی یعنی همینطور خود به خود یا بالاخره باید اطلاق بشه؟ اطلاق نشه که دلالتی که حقا پیدا نمی کن. نه اطلاق نشه که اصلا دلالتی نیست. شما لفظی توی کتابی نوشته، معنی توی کتابی نوشته، نه اطلاقی نه هیچی، دلالتی نیست. تا لفظ اطلاق نکنید دلالت نیست. وقتی اطلاق کردید چیزی اراده کردید مستملون فی ریده شد. من عرض میکنم حرف درستیه، یعنی مرادی هست مستعملون فیهی هست. شما میخواد وقتی واژه وزن میکنه، ببینید وقتی وزن میکنه اصلا دلالتی نیست. وقتی وزن میکنه دلالتی نیست، میگه این لفظ در مقابل این گذاشتن، این یک کاریه که لفظی در مقابل معنای وزن میشه، نهاده میشه، دلالتی در کار نیست. بعد از این اگر بخواد اطلاقی باشد دلالتی هست، خود به خود هم دلالت اصل نمیشه. اون وقتی که واژه داره وضع میکنه که اصلا دلالت نیست، داره میگه این رو در مقابل این قرار دادم، این دوتا رو به ازای هم قرار دادم، این خودش دلالت نیست. بعد از این که این کار انجام شد و مطلب جا افتاد، اگر ما لفظی رو آوردیم و اون معنا رو اراده کردیم دلالت پیدا میشه. اراده نکنید، استعمال بکنید، اراده است دیگه.
استعمال قبول می‌کنید،
این لفظ رو خود استعمال کنید. اما همون که لفظ استعمال کنید، نسبت به جزء و اون معنی این ببینید، آیا اطلاق لفظ دلالت رو در پی دارد یا اطلاق لفظ با اراده دلالت رو در پی دارد؟ این اختلافیه. آیا لفظ رو اطلاق کردن دلالت حاصل میشه یا لفظ اطلاق کردن باید یه چیزی رو اراده کنم تا دلالت حاصل بشه؟ این اختلافیه. بعضی گفتن تا اراده نکنی دلالت نیست، بعضی گفتن نه اطلاق شدید دلالت هست، میخواد تا اراده بکنی میکنه. این کار مسئله دیگریه. الان بحث ما در اینه که این لفظ وقتی اطلاق شد دلالت میکنه. حالا الان من لفظ تعبیر اراده میکنم که خب بالاخره مطلب روشنتر میشه با این توضیحی که از میکنه. اطلاق شدید، اگر اطلاق شدید بر جز میشه تضمن، اطلاق شدید بر کل میشه مطابقه، اطلاق شدید بر لازم میشه اتصال. حالا استعمال نجید، اراده نجید، اگر اون گفته کشکر نداره بهترم هست، ولی به خاطر اینکه شما ظاهر عبارت خود تصریح به اراده نداره، ما که همیشه جمهوری بر عبارت نمی کنیم، یه چیزا خودمون اضافه می کنیم، اضافه هایی که مزاحم نباشند. خیلی از توضیحاتی که ما می دیم تو عبارت نیست، ولی از عبارت استخراج میشه، استخراج میشه، نه عبارت صریح در این مطالب باشه. خیلی جاها ما یه مسئله به اضافه میکنیم، شما اشکال نمی کنیم اینجا چی شد؟ این طور خوب اشکال نکنیم. بله مثل دلالت المثلثه علی الشکل، مثال برای دلالت تضمن، مثل دلالت لفظ مثلث بر شکل که شکل جزء معنی است. خب مثلث ممکنه دو تا اطلاق داشته باشه، مثلا دو تا وضع داشته باشه. یه بار مثلث رو وضع کردیم در شکل که موضوع نه فقط خود شکله، یه بار هم ممکنه مثلث رو وضع کرده باشیم در شکلی که دارای سجله، که موضوع نه بشه شکل به علاوه سجله. اگر اولی باشد اطلاق مثلث در شکل تضمن نیست، اگر دومی باشد اطلاق تضمنه. پس چون که مثلث در مثلث دو احتمال وجود داره و در یک احتمال ما دلالتمون دلالت تضمنه، مصنفی که مثال میزند به این مثال برای تضمن باید مقید کند که این دلالت دلالت تضمنه در اون فرضی که معنای مثلث مرکب باشد، نه معنای مثلث شکل خالی باشد. ولی اگه معلوم مثلث شکل خالی بود و شما لفظ رو بر شکل اطلاق شدید، دلالتون تضمن نیست، دلالتتون مطابق است. در صورتی دلالت مطابق است که شکل جزء معنا اخذ شود نه علا انهو معنا وخصه هست. لذا خوشحال شده که انهو یدل علا شکر مثلث دلالت را شکر میکنه، نه به این لا علا انهو، نه به این صورت که مثلث اسم شکر باشد چنانچه ممکنه بعضی ها فکر بکنن، بلکه علا انهو اسمون به معنا جز او شکر، بلکه مثلث اسم است برای معنایی که نه اون معنا شکل است، بلکه اون معنا جز از شکل است. چرا کردن اون معنا همون سی خود مصنف گفت از شکل محیط و بهی سلاس تحصیلو، این یه معنایی است که جز این معنا شکل است. پس مثلث اطلاق می شود بر شکل، نه به این جهت که این شکل معنای اوست، بلکه به این جهت که این شکل جزی از معنای اوست. یعنی در واقع این مثلث واسه شده برای اون مرکب و ما اطلاقش میکنیم بر جزی از این مرکب. این اصطلاح میشه دلالت تفهم. حالا قائلم نداشته باشه، ما داریم توضیح میدیم به این عنوان نباشد که مثلث رو اطلاق کنید بر شکل به این جهت که شکل موجود الله اوست. حالا آیا شکل موجود الله مثلث هست یا نیست کاری نداریم. این که موجود الله مثلث شکل است قائل دارد یا ندارد این هم کاری نداریم. مهم اینه که اگر اطلاق کردید لفظ مثلث رو بر شکل، نه به این عنوان که این مثلث اسم شکل است، بلکه به این عنوان که مثلث اسم یه معنای عامی است که شکل جزشه. اگر به این عنوان اطلاق شد میشه تزمان، اگر به اون اولی اطلاق شد میشه مطابقه. حالا اون اولی واقعا درسته یا غلطه کار نداریم، ما داریم دفعه توهم میکنیم که کسی فکر نکنه که اطلاق لفظ مثلث در شکل از اون قبیله تا بشه تزمان، بلکه باید از این قبیل باشه تا بشه تزمان. حالا قائل داره یا نداره کاری نداریم، البته برنامه یه اشاره میکنیم که گاهی از اوقات لفظ به طور مشترک وضع میشه هم در کل هم در جز. در اون حالت ما در اطلاق تزمان نداریم، دلالتمون چه در جز چه بر کل مسابقه است. اینه برای اشاره میکنیم حالا لزومی نداره کسی توهم کنه. ابن سینا یه حالتی داره که گاهی دلیلی رو مطرح میکنه، اون شقوقی رو که کسی تا حالا نگفته هم جش میکنه و رد میکنه. خب بهش ایراد میشه که این شغل کسی نبسته برای چی نقل میکنی، هم عبارت طولانی تر میکنی هم دلیلتو مشکل تر میکنی. جوابش اینه که من اینو میگم تا کسی بعد از این هم توهم نکند. حالا برفرضم کسی بعد از این توهم نشد، بالاخره شغل مفروض همه باید مطرح بشند و رد بشند تا اون شقی که مطلوب من اثبات بشه. مثلا روش ابن سینا که صدرام یه روش پسندیده ایست و در بین علما همه این چنین روشی ندارن، تمام شقوق رو مطرح میکنه. چه شقوقی که بهش کسی قائل باشه چه نه، چه شقوقی که حتی دیگران بعدن هم بهش قائل نشن، همه رو مطرح میکنه و همه رو رسوایی میکنه. و نحوه استدلال باید اینطوری باشه، یه استدلال تام باید به این صورت باشه که تمام شقوقش مطرح باشه و تمام شقوقش رد باشه، منحصرا یه شقش اثبات باشه. بله ما نمیتونیم اعتماد کنیم به اینکه دیگران نگفتن ما نگیم، از همین جایی که دیگران نگفتن ممکنه باز دلیل ما رخنه وارد کنه. ابن سینا جلوی این رخنه ها رو میبنده، در اصلا قانونشون اینه، در عادتش اینه. بله 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 اینجا نه اطلاق مثلث بر شکل مشکل نداره، نمیخوام بگم قائل داری نه اطلاقش مشکل نداره و ممکنه است کسی ادعا کنیم به مطابقه. این قسم دومم هم تمام شد که دلالت تزمان بود. قسم سوم، و اما علی سبیل الاستتباع و الالتزام و یا دلالت علی سبیل المطابقه نیست، علی سبیل تزمان نیست، بلکه علی سبیل الاستتباع و الالتزامه. یعنی از این جهت که لفظ معنا رو دارد و این معنا مستتبع است یا مستلزم است امر دیگر را، اون وقت ما اون امر دیگر را رو میکنیم، لفظ رو استعمال میکنیم و اطلاق میکنیم ولی اون معنای موزون له رو اراده نمی کنیم، بلکه تابع اون معنا رو و لازم اون معنا رو اراده می کنیم و مستمسکمون هم اینه که این معنا مستتبع اون لازم هست و مستلزم اون لازم هست. پس من میتونم معنا رو اراده نکنم، اونی رو که معنا رهایش نمی کند اراده کنم، چون وقتی این معنا اطلاق میشه اون چیزی رو که این معنا رو رها نمی کند اون چیز هم حاصل میشه. وقتی معنا حاصل شد اونم حاصل میشه. من میتونم بگم الان این دوتا حاصل شدن، معنا حاصل شده اون تابع هم حاصل شده و من لفظ اطلاق شدم تابع اراده شدم. اشکالی در اراده اون لازم نیست، را چون معنا مستقی اون لازم هست. و ان یکون اللفظ دالن بالمطابقت علا معنا و یکون ذلک المعنا یلزمه معنا غیره کالرفیق الخارجی. این بند یکون توضیح دلالت التزامی است به این که لفظ بالمطابقه دلالت رو یه معنایی بکند، ولی اون معنا لازم باشد اون معنا را معنای غیر از خودش. یلزمهو گفته، یستلزمهو نگفته. اگر یستلزمهو میگفت یعنی لازم داشته باشد، یلزمهو گفته یعنی لازم باشد. الان عبارت اینطوره و یکون ذلک المعنایی که موضوعون لحه یلزمهو، یعنی لازم باشد این معنای موزون له را معنای غیر از این موزون له، نه لازم داشته باشد. خود موزون له لازم دارد، اون معنا لازم موزون له است نه لازم دارد. اگر میگفت این معنا لازم داشته باشد معنای دیگری را، از طرف موزون له آمده بود. ولی الان نمیگه این معنا یعنی موزون له لازم داشته باشد معنای دیگری را، میگه این معنا طوری باشد که اون معنای دیگر لازم این معنا باشد و این معنای موزون له ملزوم اون معنای دیگر باشد. مفاد هر دیگه چیه؟ چه بگه این معنا لازم داشته باشد این معنا رو، چه بگه اون معنا لازم این معنا باشه، مفادشون یکیه. الان در اینجا اینطوری میگه، میگه یلزمه رو یادتون باشه، همه جا معنای لازم میباشد معنا کنید، لازم دارد معنا نکنید. یستلزمه به معنای لازم دارد. و این یک نقطه ایست که در بسیاری از جاها علل خصوص در بحث متصله شرطی متصله ما لازم داریم. در بحث شرطی متصله در نحو سوم همین کتاب تعبیر یستلزمه یلزمه داره، جایی یستلزمه میگه جایی یلزمه میگه، بعضی ها رعایت نکردن مطلب براشون کامل حل نشده. این قاعده که عرض میکنم باید رعایت بشه تا اون مطلب حل بشه. یکی از سنگین‌ترین جاهای این کتاب همون بحث شرطیه متصل است، در اون بحثی که یستلزمه و یلزمه تکرار میشه و یه مقداری از این مشکل بودن و اون صعوبت مطلب کم میشه اگر ما توجه به این قاعده بکنیم. اگر یلزمه و یستلزمه رو درست معنا کنیم اون عبارت های سنگین یه مقدار سنگینی جون از من میره، یه مقداری حل میشه. اون این قاعده رو اینجا گفتم، اونجا کاملا ازش استفاده میکنیم انشاءالله. چر رفیق خارجی، ذلک المعنا یعنی موضوع له، همونی که مدلول مطابقی است. ذلک المعنا یعنی مدلول مطابقی، معنا غیره یعنی اون معنایی که لازمه این معنای مطابقی.
مثلا معنا
معنا رو معنا غیره یعنی لازم می‌باشد، معنای غیر از معنای
موضوع
له ذلک المعنا را یلزمه، ذلک المعنا را لازم می باشد معنای غیر از ذلک المعنا، نه لازم دارد ذلک المعنا. یه وقت میگه ذلک المعنا لازم دارد معنای غیر از خودش را، درسته. یه وقت میگه ذلک المعنا لازم می باشد ذلک المعنا را معنای غیر از خودش، هر دوش مفادش نشیه. در اینجا یکیه، در جایی فرق میکنه. برای
به ان یکون اللفظ فی الواقع
دالن بالمطابقت علی المعنا. لفظ خودش دلالت بر معنا بکنه، بر معنی مطابقی، بر معنی موزون لفظ، چه من اراده بکنه چه نکنه. یکون اللفظ دالن یعنی خود لفظ دال بالمطابقه باشه، به طوری باشد که اگر شما اطلاقش کردی بالمطابقه دلالت بر این معنا بکنه، ولی شما بر این معنا اطلاقش ندهید، شما بر معنایی که لازم این معنا اطلاق بدین. عبارت درسته، موضوعاً نمیخواد، دالن هم درسته، لازم نیست که بگم یکون اللفظ موضوعاً بالمطابقه علی معنا، موضوعاً هم میگفت درست بود، دالن هم درست. لفظ بالاخره به لحاظ خودش با توجه به اون وضعی که هست دلالت مطابقی بر این معنا داره، ولی شما دلالت مطابقی رو برای دیگه میتونه داشته باشه، میتونه دلالت مطابقی داشته باشه، ولی شما اون رو به دلالت مطابقی بر این معنا هم نمی کنید، اطلاق نمی کنید، بلکه برای لازمش اطلاق می کنید. ظاهرا عبارت مشکل نداره، هم سهنه کنه بشه. بله، معنای مطابقی مسلم بزنید، کسی متوجه معنای مطابقی لفظ باشه، وقتی لازم اراده میشه و ما او رو به سمت لازم سوق میدیم، معنای مطابقی هم در ذهن من گوینده میاد، در ذهن شنونده میاد. اونطور نه من اراده میکنم معنای مطابقی رو و نه او از کلام من معنای مطابقی رو استخراج میکنه، هر دو میدونیم که معنای لازم باید اراده، من لازم رو اراده کردم، اونم لازم رو استخراج میکنه. الا معنی مطابقی هم به ذهن میاد، حتی عرض کردم گاهی از اوقات ممکنه معنی مطابقی هم راضی بشه، با هم راضی بشه، هم معنی مطابقی هم معنی التزامی. همون وقتی که میگم به کسی که خبر از وقوع واقع نداره خبر میگم، هم بهش میخوام بفهمونم که این هم اتفاق افتاد، هم میخوام بهش بفهمونم که من زودتر از تو فهمیدم، من الان فهمیدم تو نفهمیدی. هر دو ممکنه من اراده کرده باشم، هم دلالت مطابقی رو هم دلالت التزامی، جمعیشون با هم اشکال نداریم. اگر یستلزمه باشه فاعل ملزوم است، مفعول لازم، اگر یلزمه باشه برعکس. این همون سیاست شده مثلا نفیجه شرفیق الخارجی. این شرفیق الخارجی برای توضیح بیشتر مطلبه، این مطلب بهتر روشن بشه، یا برای اخراج جزئه، چون جزء هم لازم معناست، معنا رو رها نمی کنه، اما لازم بودنش از جهت جزء بودنشه، نه اینکه یه امر خارجی باشد و در عین خارجیت لازم باشد، در حالی که این معنایی که ما در دلالت التزام طرح میکنیم معنایی است که خارجی است و لازم است، نه چون جزء است لازم است، با وجود اینکه خارج از موضوع له لازم موضوع له، نه چون جزء موضوع له، لذا میگه کررفیق الخارجی. یعنی همراه، همراه خارج. بعد دوباره تأکید میکنه لا کل جز امن بل هو مصاحبون ملازمون له، نه این که اون معنای لازم کل جز از اون معنای مطابقی باشد، جز که نیست، کل جز هم نباشه، بلکه مصاحبون همراهش باشه. دوباره میبینه مصاحبه تنها مطلب رو افاده نمی کنه، چون مصاحب بر جز هم اطلاق میشه، بر کل جز هم اطلاق میشه، رضا فرصتش ملازم الله هم میدنه. با چند تا قید تأکید میکنه، درست سخت و محکم راه توهم میانده که کسی توهم نکند که اون لازم جز است یا کل جز است. بالاخره اون لازم باید خارج باشه، اونطور خارجی که مصاحب است، مصاحبی که ملازم است، یعنی رها کننده نیست. مصاحب مفارق هم کافی نیست، مصاحب مفارق رو ما نمیتونیم اراده کنیم، ما نمیتونیم لفظی بگیم مصاحب مفارق رو که گاهی همراه هست گاهی همراه نیست اراده کنیم، بلکه حتما مصاحبی رو که لازم است و رها کننده ملزوم نیست میتونیم اراده کنیم. مثال میزنه مثل دلالت لفظ سقف علالحائط، لفظ سقف رو که معنای خاصی داره اطلاق بکنی، برای اون معنا رو اراده نکنی، حائط رو که لازم سقف اراده کنی، در این صورت دلالت لفظ بر حائط میشود دلالت ارتفاع، حائط یعنی زیبا. مثال دوم و مثل دلالت الانسان علی قابل صنعت الکتابه، انسان رو که معناش حیوان ناطقه ما بر حیوان ناطق اطلاق نکنیم، بلکه بر لازم حیوان ناطق که قابل صنعت کتابه یا کاتب بالقوه اطلاق کنیم. قابل صنعت کتابه یعنی کاتب بالقوه، بر کاتب بالقوه اطلاق کنیم، انسان رو بگیم، حیوان ناطق رو که موضوع له اراده نکنیم، بلکه کاتب بالقوه رو که لازم این موضوع له اراده کنیم. در این صورت دلالت لفظ انسان در کاتب بالقوه میشه دلالت التزامی، میشه دلالت التزامی. خب ما قبل از این که به دو نقطه موجود در این عبارت اخیر و مصنف برسیم، یه توضیح دیگری رو باید در مورد دلالت های مطابقی التزام و تضمن ذکر کنیم. با اون توضیحی که من جز فهرست اولیه فصول فرش نگفتم، ولی اون اگر میخواست شکل بشه مطلب فرش میشه چهارتون، من اول سه تا مطلب برای فرش عرض کردم، این اگر جدا کنیم میشه چهارتون. دلالت مطابقی دلالت وضعیه، یعنی درش تصرف عقل دخالت نمی کنه، تصرف عقل نه عقل، عقل در همه جا دخالت داره، اگه دخالت نکنه که دلالتی روشن نمیشه. در دلالت مطابقه هم عقل دخالت میکنه، اما بفهمم دلالت چیزی که باید فهمیده بشه، از عقل و قواعد باشه ما در هر دلالتی دخالت میکنه، اما اینطور نیست که دلالت مشروط به این ادراک باشه، مشروط به تصرف عاقله نیست. اما در دلالت تضمن و التزام عاقله یا قوه مدرکه باید تصرف کنه، صرف فهم کافی نیست، یعنی واضح وضع کرده لفظ رو برای شکلی که محیط است به هی سلطت از رو. خب اگر ما لفظ مثلث گفتیم و همین معنای عام مرکب رو اراده کردیم، همین معنای مرکب اراده کردیم، ما آنچه را که وضع گفته اراده کردیم، چیزی مازاد وضع نداریم، لذا احتیاج به دخالت عقل نیست، عقل لازم نیست به تصرفی کنه، همون چی که قبلا اتفاق افتاده برای تحقق این دلالت کافیست، یعنی همون وضعی که قبلا اتفاق افتاده این دلالت رو محقق میکنه. پس در دلالت مطابقی ما احتیاج به دخالت عقل نداریم، همون وضع قبلی کافیست. این مطلب که گفته شد به صورت دیگری هم میشه تبیین بشه و اون صورت دیگری این است که استعمال لفظ و اراده تمام معنا که دلالت و دلالت مطابقی میکند استعمالش حقیقی نه مجازی. پس در دلالت مطابقی استعمال ما استعمال حقیقی نه استعمال مجازی، به خاطر اینکه در دلالت مطابقی ما لفظ رو بر همون چیزی که وضع شده اطلاق کردیم و خلاف کار واضح عملی انجام ندادیم. دلالت میشه دلالت مطابقی، استعمال میشه استعمال حقیقی. این در دلالت مطابقی. در دلالت تضمن و التزام ایشون میفرماد اینکه نیست که وضع دخالت داشته باشه و عقل منعزل باشه، بلکه دلالت با اشتراک وضع و عقل تحقق پیدا میکنه. یعنی هم باید وضع باشه هم باید دخالت عقل و تصرف عقل باشه تا این دلالت تحقق پیدا کنه. اگر عقل جزئی از این معنای موضوع له رو جدا نکنه یا اگر به لازم توجه نکنه، دلالت لفظ بر جزء معنا یا بر لازم معنا تحقق پیدا نمی کنه و ما دلالت تضمن یا التزامی نداریم. پس در دلالت تضمن و التزام علاوه بر این که وضع واضح باید اون معنای مطابقی رو تعیین کنه، دخالت عقل باید جزء رو یا لازم رو استخراج کنه. پس میبینید که در دلالت تضمن و التزام وضع تنها کافی نیست، وضع با عقل مشترک میشوند و دتایی مشترکن دلالت رو تمام میکنند. اگر این مطلب رو بخوام به بیان دیگری بیان کنیم، میتونیم بگیم دلالتی که تضمنیست یا التزامیست دارای استعمالیست که اون استعمال استعمال مجازیست، چون ما دیگه در اون استعمال تابع وضع نشدیم بلکه چیز دیگری رو که عبارت از عقل دخالت دادیم. ما مطابقت با وضع رو رعایت نکردیم تا استعمالمون حقیقی باشه. در استعمالمون از امر دیگری نیز بهره گرفتیم، پس استعمالمون استعمال حقیقی نیست، استعمالی حقیقی است که مطابق با وضع باشد و در اینجا مطابق با وضع نیست. مطابق با وضع نیست معنیش نیست که مخالف وضعه، معنیش اینه که ما برای وضع شریکی درست کردیم و وضع و با اون شریک در کار خودمون دخالت داریم. پس اینطور نشد که لفظ برای موضوع لفظ به کار برده بشود تا استعمال حقیقی بشود، که استعمال میشه استعمال مجازی. از خلاصه مطلب این بود که استعمال لفظ در جایی که دلالت مطابقی باشد حقیقی است و در جایی که دلالت التزامی یا تضمنی باشه مجازی است و به تعبیر خود خاطر دلالت مطابقی دلالت وضعی است که وجود وضع در این دلالت کافی است، ولی دلالت تضمنی و التزامی وجود دلالت وضعی نیست، دلالت وضعی عقلی است، یعنی با اشتراک این دوتا انجام می شود. خب این عبارتی که ما الان بیان کردیم نشون میده که هر جا دلالت تضمنی است عقل و وضع با هم مشترکن و همچنین هر جا دلالت التزامی است عقل و وضع مشترکن. ما میخوام برای این مسئله که گفتیم یه استثنایی وارد کنیم که این استثنا در واقع میشه گفت یه نوع توضیحه و الا واقعا استثنا نیست. حالا توضیح میدم روشن میشه. ایشون بله این شبه رفت کردن داره عقل خالت داره تصرف نداره عقل آنده فهمه نه این که ما در هر سه دلالت فهم عقل رو دخالت میدیم، اون که اصلا بحث نیست. ببینید اونجا چه دلالت تضمنه علم به وضع کافی، علم به وضع کافی. اونجا چه دلالت مطابقی، اونجا چه دلالت مطابقی علم به وضع کافی. اونجا چه دلالت تضمنی یا التزامیش علم به وضع کافی نیست، باید عقل یا جزء رو لازم رو تعیین کنه بعدا ما دلالتمون تحقق پیدا کنه. شما میفرمایید در اونجایی که مطابقم هست باید عقل یه مطابقت رو امضا کنیم، نه لازم نیست، همین که علم ورزش هم کافیه. در دلالت التزام و تضمن علم ورز کافی نیست، در کنار علم ورز علم به جزء و لازم هم معتبره و این علم به جزء و لازم و عقل نیست. دقت میکنید در دلالت و تضمن التزام ما دو تا علم لازم داریم، یکی علم ورز که همون معنی اصلی رو برمون روشن کنه، یکی علم به جزئیت و لازم بودن. در مطابقه لازم نداریم اینو، در مطابقه علم ورزش رو باشیم کافیست، ولو تطابق رو ما حکم نکنیم. البته هست تطابق، ولی ما حکم به تطابق هم نکنیم، مثل توجه به تطابق هم نداشته باشیم، دلالت مطابقه درست میشه. از عقل لازم نیست در دلالت مطابقه دخالت کند، علم به ورز باشد کافیست.
اینا مطابقه
نه اون چاله لازم نیست بگه لازم نیست جز نیست بلکه مطابق است. همین اندازه که علم ورز داشته باشه اون دلالت میاد، دلالت مطابقی معونه نداره، اون دو تهدی به معونه داره. این در دلالت مطابقی لازم نیست شما تضمن از نظام رو خارج کنید، دلالت مطابقی حاصل میشه. بله خود داره
معونه
هم مثل مطابقه هست و هرچی باشه، هرچی باشه عقل حالت داره، هرچی باشه. پس ما چی میخواد بفهمه؟ مشابهت و جزئیات اینا رو از کجا میخواد بفهمه؟ فرض بده همه چیه که به جرم نقل میدیدیم درسته دیگه، این که بیادم چیه سویه نمیفته مطابقت و عقل میتنه، ولی ما در دلالت مطابقه لازم نیست که مطابقت رو بفهمیم. همین هم دونه که علم موجود لگه داشته باشیم از مطابقت هم غافل باشیم، ایدی نداره ما مطابقت آگاه باشیم، مداهم دلالت نیست. حالا اگر غافل از مطابقت هم بودیم اصلا توجه نداشتیم به مطابقت، دلالت میشه دلالت مطابقت. اما در تضمن التزام ما دخالت عقل لازم داریم به اشتراک عقل. روشنه بالاخره یه فرقی بین دلالت مطابقی و تضمن التزام هست. شما در مطابقی هیچ معنی نیست، فرقش اینه که اونجا همش اراده میشه، همه ای که واضح گفته، بعد عقل میاد، عقل میاد هر کلام واضح رو تحلیل میکنه، یا برای این معنی که واضح گفته لازم و همراهی درس میکنه. تا این اندازه عقل باید درس میکنه تا بعد دلست تزمونی التزام درست بشه. این مقداری که دیگه نمیشه گرفت، شما میفرمایید این مقدارم در تزمونی التزام هست. طبع و قلم یعنی عقل دیگه، اسم شعبه طبع و قلم، طبع و قلم عقل نیست. پس اگر توجه کنید اگر طبع و قلم نباشه اضافه به و قلم نکنید، طبع بخواد اینه بفهمه، خب این طبع در سنگم هست، اونم باید بفهمه. طبع و قلم که میگید وقتی میگید طبع انسان، طبع و قلم معلوم میشه داری به مضافنه خاص اصنادش میدید و اضافهش میگوید، معلوم میشه طبیعت خاصه، طبیعت خاصه این همه هست. بله بله دلالش چی؟ طبع لافظه. بله شما داریم تایید میکنیم سایده بعد بپسندن اغلا، بپسندن این عقلشون بپسنده، نه طبشون این قبه حاضر نشون، طب که بگیم که قبه حاضر، طب این قبه حاضره عرفشیت هیچیش در نظر، هیچیت حیوانیش در نظر، هیچیت نباتیش. وقتی میگید اغلا اینو میفهمن، حیثیت نباتیشون این قوه آزادشون یا حیثیت حیوانیشون کده میشه اراده میشه، ایش کده قوه عقلی اراده میشه. اصلا وقتی میگن طبع انسان اینو میفهمه، اگر از طبع انسان و حیوان میفهمه درست، این از باب حیوانی هست، اما اگر طبع انسان به خصوص میفهمه، طبع حیوان نمیفهمه، ولی میگه قوه حیوانی انسان نمیفهمه، قوه ناطقش میفهمه. وقتی ما داریم در اینجا عقل و دخالت میدیم، شما میفرمایید عقل دخالت نمی کنه، طبع اغلا دخالت میکنه، از میکنه طبع اغلا هم عقل فرق نمی کنه. اگر طبع اغلا گرفتید اگر تب حیوان گرفتید یا تب نبات گرفتید یا تب مطلق گرفتید بخت، ولی شما دارید میگه تب اغلا، تب اغلا من هم هست وقتی سید اغلا بله تب اغلا یعنی همون دیگه بله. میگن اغلا به ما هم اغلا این حکم میکنن، این عقلشون اصلا این تو اصول داریم. اگر گفت اغلا این حکم میکنن نمیده یعنی عقلشون، اگر گفت اغلا به ما هم اغلا، یه وقت میگه اغلا به ما این که در این مکان زندگی میکنن و این معلوم حکم عقل نیست، یه وقت میگه اغلا به این عنوان که این چنین تربیت شدن، خب این حکم عقل نیست، اما یه وقت میگه اغلا به ما هم اغلا یعنی حکم عقله. خب اگر عقل با حکم اغلا اگر عقل با حکم اغلا مخالفت داشت، حکم اغلا حکم اغلای به ما هم اغلا نیست، حکم اغلا به ما هم اهل عرف خاصه. اغلا به ما هم اغلا اون بل که حکم حکم عقلی نیست، به ما هم اغلا نیست، به ما هم اغلا نیست. حکم عقل به ما هم اغلا دو تا چهار تاست، حکم عقل به ما هم اغلا این نیست که ربا حرامه، حکم اغلا به ما هم اغلا نیستی، یه قراردادی سه این اغلا. حکم عقل اغلای به ما هم اغلا در اصول گفتن دیگه توجه داشته باشی که اغلا به ما هم اغلا یعنی عقل، فقید به ما هم اغلا نشون میره یعنی عقل. شما یه مثالای میزنید که حکم اغلا در اون مثال ها به ما هم اغلا نیست، به ما هم اهل عرف خاص، به ما این که ظلم و قبیل میدونن نمیخواد نخیر نمیخواد اگر امر اعتباری باشه، اگر امر اعتباری باشه تمثیل اشاره میخواد، اگر امر عقلی باشه نمیخواد. شما میفرمایید عرف عام یعنی اغلای به ما هم اغلا رو شما عبارت میگیرید از مردم، یعنی مردم، پس اغلا به ما هم اغلا رو به معنی مردم میگیرید. اگه این چه باشه اغلا به ما هم ناس، نه به ما هم اغلا. اگه قیده به ما هم عبارت صریح در مطلبه اغلا به ما هم اغلا یعنی اغلا، من نمیدونم شما کدوش ایراد دارید تو ذهنتون اینطور جا افته بشه اغلا به ما هم اغلا یعنی عرف عام. بله عرف عام هم هست، ولی حکمی که میدهند از واقع حکم عقله، یعنی وقتی گفتیم اغلا به ما هم اغلا یعنی حکمشون حکم عقله، ولی عرف عام باشه این اغلا به ما هم اغلا نیست، این اغلا به ما هم که این تربیت داره کسی که در مقابل دیگری احترام میذاره و بلند میشه، این از واقع اغلا به ما هم اغلا نیست، از باب اغلای به ما این که تربیت این که می شدن. حالا اگر یه زودیه تربیت می شدن یه عرفی اینجوری تربیت کنن که در مقابل کسی بلند نشه، بلند شدن مسخره باشه، و این دیگه اشکالی داره، خب تواضع به اینی که بشینه خلاف اون نیست. اغلا به ما هم اغلا حکمشون در تمام انسان ها یکسانه و نمیشه با تربیت عوضش کرد، نمیشه با جامعه خاصه باشه. بله مصیبه عقل. حالا یه وقتی فقیهی اطلاق کرده باشه من کار ندارم، یا شما بگید یه وقت ما بگید یه جبیه رو بگید فقیه این سر اطلاق کرده حالا فرض کنید که اصلاح فرض کنید اصلاح فقها در جایی که میگن اغلا با ما هم اغلا اینی که عرض میکنن نباشه، ما بگید با فقها کار نداریم، ما داریم علوم عقلی میکنیم، در اصطلاح علوم عقلی اغلا به ما هم اغلا یعنی عقل. حالا بخص فقه هم نگفته باشه، البته فقه ها اون که مجاله میاد گفته اونجایی که اغلا به ما هم اغلا مطلبی رو مطلب میکنن مال کلشونه، یعنی سبا اون تربیت باشد سبا اون در این منطقه زندگی کنن، سبا اون در منطقه پدر مدرش این باشه یا اون باشه، این نشون میده که جامعه مهم نیست، عرف مهم نیست، این انسان بودنه، انسان بودنه عقل بودن این مهمه، این دخالت داره در خود. خود در فقه هم اگه باشه همینه من
قابل
بودن با عرف
قابل
بودن با عرف تسامح قابل بودن با عرف فرق نمی کنه قابل بودن با عرف فرق نمی کنه در عرف نمواله فرق می کنه این در فارسی فرق می کنه اینا یه مسئله عرفی باید این که من چی وقتی باید در حسن عرفی شدیم قابل بودن با عرف فرق نمی کنه قابل بودن اینه در سنه عقل قابل
بودن
اون وقتی که کاری غیر عقلی انجام میده عقل نداره عاقل به قوه عاقل به قوه ما با عاقل اگر عاقل به فعل باشه یعنی عقل عاقل به قوه است این که شما میتونید عقل داره و عقل شو به کار نمیگیره اگر عقل شو به کار نگیره میشه عقل به قوه معلوم بحث در عاقل به قوه نداره ولی اگه حال خیلی بحث طولانی شد و خیلی هم مسئله نداره واضحه که دلالت تضمن و التزام و دلالت مطابقه تفاوتی داره اون یکی وضعیش اینه که وضعی و عقلی با همه یعنی در دلالت تضمن و التزام اون کسی که ما رو راه نمایی می کند به مدلول وضع تنها نیست وضع است به کمک عقل این که جای دفعه کنید و همه طبیعی جرس می کند در دلالت مطابقی اونی که ما رو به مدلول هدایت می کند وضع است و در دلالت تضمن و التزام وضع تنها نیست وضع است با زمینه و واضح هم از این است در هر دو دلالت است در هر دو هدایت است پس در هر دو عقل باید باشه فهم باید باشه اما چه چیزی این فهم منو و عقل منو هدایت می کند به این معنی در دلالت مطابقی و در دلالت تضمن و التزام و با اون اضافهی که عقل می فهمد که اگر اون اضافهی که عقل می فهمد ندیده گرفته بشه دلالت نیست پس در دلالت مطابقه فهم من با کمک وضع به مدلول می رسد الان میگم فهم من که دیگه شما اشکال نکنید در دلالت مطابقه فهم من با کمک وضع به مدلول می رسد اما در دلالت تضمن و التزام فهم من با کمک وضع و عقل به مدلول می رسد خب تا اینجا که رسیدیم یه مطلبی رو از کنم باید استثناء کنیم که دیگه شما فرمونی قبل از استثناء باید صحبت کنیم طول کشید باید یه مطلبی رو استثناء کنیم که البته این استثناء از کردم ظاهر استثناء ساری واقعا استثناء است همین مطلب که داده میشه مرمی شد گاهی یه لفظ رو هم وضع می کنن برای کل هم وضع می کنن برای جز یعنی به صورت مشترک لفظی دو بار وضع می شه استعمال این لفظ در کل مطابق است استعمالش در جز هم مطابق است استعمال در جز که تضمن نیست چون جز هم یه موضوع لفظ منطقه موضوع لفظ وضع دوم یک بار وضع شده لفظ رو برای کل یک بار وضع شده برای جز هر دو الان موضوع لفظ مطابقی هست بنابراین استعمال لفظ در کل هم میشه مطابقه استعمال در جز هم میشه مطابقه این استثناء رو ما داریم که استعمال در جز تضمن است مگر اون هنگام که جز خودش کل باشد اصلا این ظاهر استثناء واقعا استثناء نیست چون در واقع اون جز هم در اینجا کله اون وقتی که جز جز است واقعا در تضمنه الان که میبینید دلالت در جز شده مطابقه به خاطر این که این مدلول خودش کله ولو نسبت مدلول دیگر جزء حساب میاد ولی الان برای لفظ خودش کل به حساب میاد پس استعمال لفظ در این کل باشه چه در این جزء باشه استعمال در کل ده. در کل موضوع لفظه ولو یکی از این دو موضوع لفظ نسبت به دیگری جزء باشد ولی هر دوشون کل موضوع لفظ پس استعمال لفظ در هر کدوم از این دو تا میشه استعمال متفاوتی استعمال در کل استعمال در جزء میشه پس اون قاعده اولی که گفتیم استعمال در جزء میشه و تضمن اون قاعده استثنا نشد این استثنا که کردیم در واقع اصلا صورت استثنا داره و الا الان ما داریم میگیم اگر در جزء استعمال شود تضمن است و ولی میگیم در ذات استعمال نشده، در کل استعمال شده، کلی که جزء یک کل دیگر است. دخالت میکنه یعنی میفهمه، دخالت میکنه یعنی میفهمه. ما مخالف این برنامه نیستیم، از اول ما اصلا دخالت میکنه یعنی میفهمه. فهمون گفتم تصرف میکنه یعنی اگر شخصی، اگر شخصی به اون وضعی که لفظ برای اون کل دارد آگاه نباشد، فقط به این لفظ و وضعی که برای جز هست آگاه باشد، دلالت پیش او مطابق است ولو مقایسه ای در کار نیست. مقایسه را عقل میکنه، ولو مقایسه ای در کار نیست دلالت مطابق است. پس دلالت میشه دلالت مطابق بدون دخالت عقل، دلالت بر جز، دلالت بر جز، دلالت بر کل. ببینید ممکنه یه نفر هر دو دلالت ها رو بدونه، هر دو وضع ها رو بدونه، خب اون ممکنه مقایسه کنه، اما یه چیز فقط این وضع رو میدونه یا فقط اون وضع رو میدونه، وضع بر کل رو میدونه، وضع بر جز رو میدونه، یک وضع بیشتر نمیدونه. او دلالت پیش او چه بر کل باشد چه بر جز باشد، دلالت مطابق است بدون اینکه عقلش احتیاج به مقایسه داشته باشه. هیچ مقایسه نمیکنه ولی دلالت مطابق تحقق پیدا میکنه. میفهمه دلالت مطابق رو، بدون فهم که نمیشه دلالت باشه، دلالت مطابق رو میفهمه ولی بدون مقایسه میفهمه. برخلاف اون جایی که لفظ برای کل بس شده باشه نه برای جز، من میخوام در جز استعمال کنم، اینجا عقل هم میفهمه هم مقایسه میکنه. این تا مقایسه نکنه دلالت تمام نیست. در مطابقه لازم نیست مطابقه رو بیان کنه، بگه من این مطابقت هست، چه بیان کنه چه نکنه من مطابقه چیزی نیست، به شرطی که عالم به بحث بشه. اما در جزء لازم باید مقایسه کنه، بگه این لازم میمونه، این جزء اونه، علاوه بر فهمیدن مطالب این مقایسه باید بشه. در مطابقه این مقایسه لازم نیست، یا به تعبیر من علم مطابقت لازم نیست. در اونجا به طریق علم لازمه، علم به جزئیات علم به لازم لازمه، علم به مطابقت لازم نیست. میشود من علم مطابقت داشته باشم ولی لازم نیست داشته باشم، فقط بدانم که این مزلهه، حالا جز دارد ندارد چی وضعی، اصلا تو این وحشت نمیدم، با وجود این میدم دلالت حاصله، با وجود این میدم دلالت حاصله. پس حالی شد دلالت مطابقه احتیاطی به اون زمینه های عقلی نداره. مثال میزنیم برای این موردی که هم لحظ ورسده برای کل هم ورسده برای جز، ممکن آن و ممکن خاص. تفسیر این دو ممکن رو توجه کنید، ممکن آن یعنی سلب یک ضرورت، سلب ضرورت از جانب مخالف. این چیم کنم وقتی میگم زیدون کاتبون یا الانسان و کاتبون، یعنی لیسه به کاتب ضرورت نداره، سلب ضرورت از آنه مخالف میکنن. وقتی میگم زیدون کاتبون اثبات میکنن، مخالف اثبات سلبه. من میگم کتابت برای زید ممکن است، یعنی سلب از ضروری نیست، که امکان عام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف، ولی امکان خاص یعنی سلب ضرورت از هر دو طرف، هم از جانب مخالف هم از جانب موافق. حالا اگر بین امکان عام و خاص مقایسه کنید، درست عام شمولش بیشتره و خاص شمولش کمتره، ولی به لحاظ معنا که نگاه کنید می‌دونید معنای خاص مرکب از ضرورتینه و عام مرکب از یک، عام دارای یک ضرورته، یک ضرورت جزء اون دو ضرورته. پس امکان عام به لحاظ معنا، نه به لحاظ شمول، بلکه به لحاظ معنا جزء امکان خاص به حساب میاد. لفظ امکان هم ورسده برای کل که امکان خاص باشه، هم ورسده برای جزء که امکان عام باشه. حالا استعمال سر امکان عام هم حقیقته و استعمال سر امکان خاص هم حقیقته، و در هر دوام استعمال دلالت دلالت مطابقیه، دلالت دلالت مطابقیست و مستند به وضع، احتیاجی به مشارکت وضع و عرض نداره. این درباره دلالت التزام. در دلالت التزام ما همینطور میگیم، در دلالت التزام گفتیم اگر چیزی لازم مدلول بود، استعمال لفظ در اون لازم میشه دلالت استثناء. ولی این قید را اضافه میکنیم که به منزل استثناست، به شرطی که این لفظ یک بار برای معنا و بار دیگر برای لازم وضع نشده باشه. و الا اگر یک بار برای معنا وضع شده، یک بار برای لازم وضع شده، دو تا وضع پیدا کرده علی سبیل الاشتراک لفظی، استعمالش در اون معنا هم مطابق است، استعمالش در اون لازم هم مطابق است، در هیچ کدوم دلالت دلالت التزامی نیست. این یک قید آوردیم به صورت استثناء، اصلا این در واقع استثناء نیست، چون در این وقتی که ما استعمال میکنیم لفظ رو در لازم، باید استعمال کنیم در تمام موضوع له، ولو این لازم نسبت به اون موضوع له دیگر لازمه، ولی نسبت به خودش موضوع له. پس استعمال لفظ در تمام موضوع له شده و دلالت میشود دلالت مطابقی نه دلالت التزامی. اون قاعده که گفتیم اگر در لازم لفظی رو به کار بردی دلالت التزامی، قاعده به کلیت خودش باقی است، با این استثنایی که کردیم موردی ازش خارج نمیشه. این موردی که ما داریم استثنا میکنیم در واقع لازم نیست، در واقع موضوع لهه، ولو این موضوع له لازم یه موضوع له دیگری است و به این مناسبتش گفتیم لازم، ولی در واقع الان موضوع له لفظه. پس وقتی لفظ در این لازم به کار رفت، در موضوع له به کار رفته، به دلالت میشه دلالت مطابقی. پس خلاصه مطلب این شد که دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام معنا، دلالت التزامی و تضمنی دلالت بر جز و دلالت بر لازم است، به شرطی که جز و لازم خودشون موضوع له مستقل برای لفظ نباشن، و الا اگر موضوع له مستقل بودن، استعمال لفظ در اونها هم استعمال مطابقی است. مثال برای اونجایی که کل و جز هر دو موضوع له باشن، ولی امکان عام و امکان خاص بود. مثال برای اونجایی که لازم و ملزوم هر دو موضوع له باشه اینه، شمس رو بعضی ها گفتن وضع شده برای اون جز، بعضی گفتن برای نور اون جز. حالا ما اگر مشترک گرفتیم، گفتیم وضع شده برای جز و برای لازم جز میشه نوره، خب هم موضوع له میشه جز، هم موضوع له میشه لازم جز یعنی نور. لفظ وضع شده هم برای معنایی هم برای لازم اون معنا، استعمالش در اون معنا یعنی جر میشه حقیقت و دلالت وضعیه و مطابقه، استعمالش در اون لازم هم میشه دلالت مطابقیه و دلالت در تمام موضوع ده و دلالت حقیقی نه مجازی. این استثنا هم باید توجه داشته باشیم. پس حالا مطلب رو توضیح بدم که جمع کنم. مطلب رو خاطر میفرماد که دلالت مطابقی دلالتی حقیقی و مبتنی بر وضع، ولی دلالت تضمنی و التزامی دلالتی مجازی و مبتنی بر وضع تنها نیست، بلکه با اشتراک وضع و عقل فهمیده می شود. بعد می فرماید که اما باید توجه داشته باشی که در اونجایی که لفظ اطلاق می شود بر جز یا اطلاق می شود بر لازم، در صورتی عقل در کنار وضع دخالت می کند که اون جز یا لازم موضوع له مستقل نباشند، و الا اگر اونها موضوع له مستقل باشند، باز عقل دخالت نمی کند، فقط وضع دخالت می کند و دلالت می شه وضعی خالص و استعمال می شه استعمال حقیقی. که این همه با توضیح که دارم گروشن شد. اقولو دلالت المطابقت وضعیتون صرفه، دلالت مطابقه دلالت وضعی صرفه، صرفه یعنی دیگه عقل درش دخالت نداره، نه عقل نمی فهمه، عقل دخالت نمی کنه که دیگه روشن شد با توضیحاتی که داشته. و دلالت تضمن و التزام، دلالت ها یعنی دو دلالت تضمن و التزام، بعد از التزام یه خط جا افتاده در کتابتون، یه خط جا افتاده باید اضافه کنید. و دلالت تضمن و التزام به اشتراک، نه به اشتراک، به اشتراک اون به اشتراک رو بگیم باشن، اون به خطش نزنید، اون سجه خودش هست، از اشتراک تا اشتراک افتاده. اون کاتب مصحح وقتی میخواسته بخونه، اون اشتراک بالا رو جزو اشتراک پایین رو رو خونده، یه خطو تو انداخت. و دلالت تضمن و التزام به اشتراک العقل و الوضع، بعد تمام میشه میگه و یشترط فیهما ان لا یکون الاسم دالا بالاشتراک، بالاشتراک یه دیگه دارید، بالاشتراک در عبارت آمده، و یستر تو و یستر تو فیه ما انلا یکون الاسم دالن به الاسترات توها. خب عقوبه دلالت مطابق وضعی صرف است، ولی دلالت تضمن و التزام به اشتراک عقل و وضع است که این همه توضیح داده. این مثال جداست. مثال بعدی و یستر تو فیه ما، یعنی در دلالت التزام و تضمن شرط می شود ان لا یکون الاسم، یعنی اون لفظی که می خواد اطلاقش کنید بر معنا، لا یکون دالن بل استراکه، یعنی به استراکه لفظی علال معنا و علا جزئهی یه خوده بعد او علاقه و علا لازمه. لفظ بل استراک داله بر معنا و جز نباشد، یعنی چنین نباشد که یک بار بر کل معنا بسته باشه، یک بار بر جز معنا بسته باشه، که هر دو بشنن معنای حقیقی او، هم کل معنا بشنن معنای حقیقی هم جز معنا. کل ممکنه علال عام و الخاص، این کل ممکن مثالش برای منفی نه مثالش برای نفی. گفت ان لا یکون الاسم دالن، مثال برای لا یکون نمیزنه، مثال برای یکون نمیزنه. اونی که اسم در او بر استراب داله بر معنا و جز معنا هست مثل چی؟ کل ممکن که مثال برای منفیه. کل ممکن که یطلق، و این یطلق رو تقدیر میگیریم، کل ممکن که یطلق و علال عام، یعنی امکان عام، ول خاص یعنی امکان خاص، که امکان عام با اون بیانی که عرض کردم جزی از امکان خاص به حساب میاد. اون وقت لفظ ممکن هم بر جز اطلاق می شود که عام باشد، هم بر کل اطلاق می شود که خاص باشد، و هر دو هم موزون لهند، چون هر دو موزون لهند و لفظ عام لفظ ممکن بر هر دو به اشتراک لفظی وضع شده، اطلاقش بر عام و اطلاقش بر خاص هر دو دلالت وضعیت و استعمال استعمال هست، هر دو دلالت مطابق است و استعمال و استعمال حقیقی است. او علیه و علا لازمه اساس بر علال معنا و علا جزئه. بعد عبارت این تو میشه و یشتر تو در دلالت التزام که اسم دال نباشد به اشتراک علیه و علا لازمه، یعنی بر معنا و بر لازم معنا. اگر لفظی و اسمی دال بود به اشتراک لفظی هم بر معنا هم بر لازم معنا، هیچ کدام از دو دلالتش التزامی نخواهد بود، بلکه هر دو دلالت متضادی خواهد شد. کشمسه علال جرم و نور، این کشمسه مثال بر منفیه. اون وقتی که لفظ و اسم به اشتراک دلالت کند هم بر معنا هم بر لازم معنا، مثل چی دلالت کند نه دلالت نکند. مثال برای نفی نیست، مثال برای اون دلالت کنده که منفیه. مثل شمس که هم دلالت میکند بر جرم که کل معناست، هم دلالت میکند بر نور که لازم معناست، و چون برای هر دو جدا جدا وضع شده، دلالتش بر هر یک از این دوتا دلالت مطابقی است و دلالتش بر هیچ کدام از این دوتا دلالت التزامی نیست. بل یکونو بل یکونه اصلا بر اون اندا یکونه و یشکر از توفیه ما ان لا یکون الاسم فضا بل یکون بانتقال عقلی ان احده ما الى الاخر. من که دلالت اسم به این صورت باشد، به این صورت باشد که عقل من منتقل شود ان احده ما الى الاخر، یعنی اولا یکی از این دوتا بیاد، بعد عقل من از اونی که آمده منتقل بشه. در دلالت منطبقی انتقال لازم نیست، به محضی که اون معنای موزون له آمد همون اراده میشه. اما در دلالت تضمن التزام اول معنای موزون له میاد، بعد عقل من از این موزون له به جز در دلالت تضمن یا به لازم در دلالت التزام منتقل میشه، که میبینید عقل دخالت میکنه، یعنی باید منتقل بشه. برخلاف دلالت وضعیه که نه، همین اندازه که علم وضع حاصل بود اون مطلوب و اون معنا در ذهن حاصل میشه، بدون این که دو مرتبه من فعل جدیدی رو انجام بدم. اما در دلالت تضمن التزام عقل من باید کار جدید بکنه، بعد از که مدلول لفظ رو فهمید متوقف نمیشه، از مدلول لفظ به جز یا به لازم منتقل میشه. این معنای اشتراک. بل یکون به انتقال عقلی ان احدهما، احدهما یعنی معنا، الال آخر، آخر یعنی جز در تضمن، لازم در التزام. آخر رو دو تا معناش میکنیم، یعنی بر دو مستاق حملش میکنیم، یکی بر جز در دلالت تضمن، یکی بر لازم در دلالت التزام. بله. این شرط چرا شیخ نیاورده به همین جهت که از خارج عرض کردم، به این جهت که در واقع این استثناء استثناء نیست، یعنی شیخ هر چی را باید گفته باشد گفته، مورد رو تعیین نکرده، و الا این شرط در هم در کلام شیخ هم هست، یعنی ما میگیم دلالت بر جز تضمن است. خب معناش اینه که جز کل نباشد، اگر یه وقتی جز کل بود دیگه دلالت تضمن نیست. این از خود عبارت مصنف در میامد، احتیاج به شیخ نبود، ولی شارح چون که شارحه باید آنچه را که از عبارت استخراج میشه تصریح کنه به این شرط تصریح کنه، ولی این شرط در ضمن عبارت مصنف هم داخله، چون مصنف میگه دلالت بر جز دلالت تضمنه، و در این جایی که لفظ وضع شده هم بر کل هم بر جز، دیگه جز جز نیست، جز در واقع کله. پس عبارت مصنف که میگه دلالت لفظ بر جز تضمن است شامل این مورد نمیشه و این مورد خارج میکنه، ولی شارح به خاطر اینکه وظیفه از شرط دادن و توضیح بیشتر دادن روشن میکنه که این مورد باید خارج بشه. ما اگر عبارت مصنف رو دقت میکردیم میفهمیدیم که باید این فرض خارج بشه، ولی شارح به فهم ما اکتفا نمیکنه، میگه آن چرا که من باید شر بدم فهمیدم. اینو که میبینید در عبارت مصنف بوده شارح استخراجش کرده، نگید چرا مصنف نگفته، مصنف هم این شرط گفته، اینطور زنن گفته، کنایتن گفته، بدون تصریح گفته، شارح چون وظیفه شر گفته به این کنایه تصریح کرده. در التزام، در التزام گفتن هر دو طرف هم دیگر رو لازم دارن، ولی وقتی میخواستن توضیح بدن گفتن از معنا منتقل میشن، از ملزوم منتقل میشن به لازم، توضیح گفتن از لازم منتقل به ملزوم نمیشن، از ملزوم منتقل به لازم میشن، ولی هر دو هم دیگر رو لازم دارن. بحث هر دو رو که گفتن از هر کدوم، از اول بحث گفتن از هر کدوم از دو طرف بیاد کافیه، بحث تلازم بود، یعنی برای اثبات تلازم از هر دو طرف برید کافیه، ولی این که حالا ما از کدوم طرف میگیم در خارج این چنینه، ما اول ملزوم رو به دست میاریم بعد از طریق ملزوم به لازم میاریم. خب الان نکته که در عبارت مصنف ذکر شده باید بیان بشه. نکته که در عبارت مصنف ذکر شده بود این بود که مصنف دو تا مثال زده بود، دو تا مثال زده بود، خب دو مثال باید بیان بشه. چرا مصنف دو مثال زد؟ بعد نکته دوم بود که چرا در مثال دوم کتابت بالقوه رو مطرح کرد، اصل کتابت رو مطرح نکرد، تصاول کتابت بالفعل هم بشه، به چرا اصلا قید کتابت بالفعل رو نیاورد، مقید شد به کتابت بالقوه. سه جور میتونست بگه، میتونست کتابت بالقوه بگه، میتونست کتابت بالفعل بگه، میتونست مطلق بذاره که هر دو رو شامل بشه، چرا کتابت بالقوه گفت، نه مطلق گذاشت نه قید بالفعل آورد. اما سوال اول جوابش اینه که چون لوازمی که دلالت لفظ در اونها دلالت التزامی است به دو قسم تقسیم می شوند، مصنف دو مثال آورد تا با آوردن دو مثال بفهماند که لازم به دو قسم تقسیم می شه. گاهی ممکنه تفصیل کنه که این لازم دو قسم دارد، گاهی ممکنه با مثال بفهمونه که دو قسم دارد. اگر کسی بخواد مفصل حرف بزنه اول تفصیل می کنه که دو قسم دارد، بعدم دو مثال برای ذکر می کنه. اگر بخواد مختصر حرف بزنه دو مثال ذکر میکنه، خود شخص به التزام میفهمه که دو قسم داره. چون مصنف نظرش مختصر نویسیه، نگفته لازم دو قسم دارد مثل کزا و کزا، از اول مثال زده به کزا و کزا، به ما فهمونده لازم دو قسم داره. دقت میکنید که یه تیکه از مطلب رو مصنف حفظ کرده و برای شخص مختصر نویس همین اندازه قنیمته که بتواند چیزی رو حفظ کنه. مصنف این کار کرده، از دو مثال زده تا بفهماند که دو قسم حاصل است برای لازم، یک قسم لازمی است که نمیتواند بر ملزوم هم شود، مثل حائط که نمیتواند بر سقف هم شود، حائط لازم و سقفه، ولی این لازم بر ملزوم هم نمیشه، نمیشه که بر سقف و حائط، یک قسم لازمی است که میتواند بر ملزوم هم شود، مثل کتابت، انسان ملزومه، کاتب کتابت لازمه، ما کتابت رو میتونیم بر انسان هم کنیم، مثلا به شرطی که ازش مستقی بگیریم بشه کاتب، ولی بالاخره حملش بر انسان جایز. پس دو گونه لازم داریم، یکی لازمی که میتواند بر مرزوم هم شود، دوم لازمی که نمیتواند هم شود. ولی از این جهت که استعمال لفظ در هر کدام شود دلالت التزامی فرقی است. اگر چه بین این دو لازم فرق است، از این جهت که یکی میتواند هم شود یکی نمیتواند، ولی از این جهت که استعمال لفظ و اراده این لازم دلالت و التزامی میکند فرقی بین هما نیست. مثلا این دو مثال زد تا اینکه معلوم بشه فرقی بین بفهماند که دو تا لازم داریم و هر دو لازم هم در مورد بحث ما مرادند. این یه مثال، یه نکته. نکته دیگه این که چرا مصنف در مثال دوم کاتل بالقوه رو مطرح کرد، نه مطلق گذاشت و نه مقید کرد به بالفعل. بیانش اینه که کاتل بالفعل لازم انسان نیست، کاتل بالفعل عرض مفارقه. عرض لازم عرضیست که در تمام افراد نوع به سلیه حاصل باشد، یعنی به لحاظ ذات حاصل باشه. ممکنه مانعی این لازم رو زائل کند، ولی به لحاظ ذات این لازم برای این شخصی که مبتلا به مانع هست نیست حاصله. همونطور که برای خالی از مانع ها این لازم حاصله، برای واجبین مانع هم حاصله. وقتی امری لازم نوعیست که در تمام افراد نوع حاصل باشد و نتوانیم از این فکر افراد او را سرد کنیم، اما اگر برای بعضی حاصل باشد دونه بعضن، این رو نمیگیم عرض لازم. این اسمش اصطلاحا عرض مفارقه، یعنی عرضی که میتواند جدا شود. کاتب بالفعل بودن عرض مفارقه، یعنی بعضی انسان ها کاتب بالفعل هستن بعضی ها نیستن، پس میتوانیم کاتب بالفعل رو از بعضی انسان ها سلب کنیم و برای بعضی اثبات کنیم. عرضی که بتواند برای بعضی افراد اثبات شود و از بعضی افراد سلب شود عرض لازم نیست. پس کاتب بالفعل عرض لازم نیست، کاتب بالقوه است که عرض لازمه. اگر کاتب بالفعل عرض لازم نیست، ما نباید کاتب بالفعل رو در مثال به عنوان مثال ذکر بکنیم، مطلقش هم نباید ذکر بکنیم، چون مطلق شامل کاتب بالفعل هم میشه. حتما باید مقید کنیم به کاتب بالقوه، زیرا فقط کاتب بالقوه است که لازمه انسان است. بنابراین اینطور میگیم اگر انسان رو گفتید و کاتب بالقوه رو اراده کردید، استعمالتون دلالتتون دلالت التزامی. نمیگیم اگر انسان رو گفتید و مطلق کاتب رو اراده کردید، یا اگر انسان رو گفتید و کاتب بالفعل رو اراده کردید. در این دو حالت نمیگیم دلالت التزامی، فقط در صورتی میگیم دلالت التزام است که انسان رو بگیم کاتب بالقوه رو اراده کنید، زیرا کاتب بالقوه لازم انسان است، نه مطلق کاتب و نه کاتب بالفعل. بله؟ نه، یعنی ما بگیم انسان و کاتب بالقوه رو اراده کنیم، کاتب بالفعل اراده کنیم، بگیم انسان و کاتب بالفعل اراده کنیم، اراده درست نیست، اراده بیقرینه است. اراده بیقرینه نمیگیم اراده درست نیست، اراده ایست که با قرار وضع سازگانیست، قرار وضع تفهیم و تفهمه. شما با قرینه باشه اشکال نداره، با قرینه باشه اشکال نداره. لفظ انسان دلالت میکند با کمک قرینه بر کاتب بالفعل، وقت انسان با قرینه ممکنه کاتب بالفعل لازمش باشه. انسان با قرینه، کاتب بالفعل لازم انسان با قرینه میشه، ولی لازم انسان بی قرینه نیست. شما نمیتوانید از انسان بی قرینه کاتب بالفعل اراده کنید، ولی از انسان با قرینه عیب نداره. انسان مکتب رفته با سواد کاتب بالفعل، بگید انسان مکتب رفته با سواد، بعدم کاتب بالفعل اراده کنید اشکال نداره. اما اگه بگید انسان و کاتب بالفعل اراده کنید، ارادتون اشکال نداره، ولی تفهیم و تفاهم صورت نمیگیره، یعنی اون مدلی شما در ذهن مخاطبتون نمیاد و این با قرار از وضع که تفهیم و تفاهم سازگار نیست. این کار لغو کردید، نیست که حرفی زدید که نخواستین طرفتون بفهمه. بله اشکال شرعی، اشکال عرفی، اشکال عقلی نداره که لفظی بگه بیمعنا، لفظی بیمعنا بگه جایی نداره. اما اون قرار از وضعی که تفهیم و تفاهمه، با آوردن لفظ و اراده کردن عرض مفارق در آورده نمیشه، اون قرار در آورده نمیشه. همه ظهور نه سخت دارد، سخت دارد یه حسی دیگری است. یعنی بگی دیوار شاهد سخت شخص دارای دیوار نیست، دیوار هم دارای شخص نیست، اینا بیرون از همه هم. شخص دیوار دارد، یعنی ببینید هر شخص دیوار نداره، آسمان این شخص زمین دیوار نداره، نه شخص دیوار نداره، در شخص دیوار داشتن لازم نیست. ببینید قائد بله باید هم روشن بشه، هم باید روشن بشه. گفته شده در هم شرط می شود مقایرت من حیث و موافقت من حیث، اتحاد من حیث و امتیاز من حیث. بین سقف و دیوار چه اتحادیه؟ اتحاد ها نه این که با هم دیگه هستن، با هم دیگه بودن و یکی بر یکی دیگه سوار بودن، این اتحادیست، اتحاد باید باشه. وقتی میگید زیدون کاتبون، زیدون زیدون یعنی کاتب میشه، اون کاتبون صیغه اسم فاعلش همون زیده، کتابتش فرق میکنه. یعنی شما وقتی میگید الانسان و مثلا کاتبون، یعنی الانسان و شیعون له کتابه، این شیعون همون انسانه، این شیعونی که تو کاتب میاد مابل اتحاد موضوع محموده، کتابتش مابل امتیازه. شما در هر هم دیگر مابل اتحاد دسته باشید، در صفحه چه مابل اتحادی دارید؟ ندارید، حمله میشه. حمله زهو هم بگیرید میشه، در حمله هوهو هم، در حمله زهو هم نمیشه. البته در حمله زهو مشکلی کندان نداریم، ولی وقتی ببینید در حمله زهو شما باید اگه مشتق کنید بتونید هم کنید، شما دیوار و صفحه مشتق کنید نمیتونید هم کنید، نمیشه، هم نمیشه. یعنی اگه اون حمله زهو و هوهو ماله، فرقشون ماله مصدر و فاعله، ولی بالاخره باید در هر دوی اشتراکی بین موضوع محمود باشه. البته در حمله زهو ماله اشتراکی اینا رو سفت سخی قائل نیستیم، این فرق هست. ولی شما بالاخره وقتی میگید زیدون زو عدلن یا زیدون عادلن، یک چیزی در زید میبینید، اما در حالی که شما وقتی میگید حلهایت زو سفل، اون سخت رو توی دیوار نمیبینید. شما عدالت رو به عنوان یه صفت توی زید میبینید، اما اون سخت رو توی دیوار نمیبینید، دیوار رو توی سخت نمیبینید، لذا سخت رو نمیشه هم کرد، اما عدالت نمیشه هم کرد، حتی به حل ظهور هم. کی؟ این ایشالا فصل بعد میخونه، باشه بعدا فصل بعد بحث در محمول داریم، ایشالا میخونه اتحاد اینا رو عرض میکنه. من بخواستم در جواب ایشون که اشکال کردن توضیح بدم. یعنی کاتب بلفل قابل مصنف و قابل شرعت الکتابه، قابل شرعت الکتابه یعنی کاتب القوه، در مقابل کاتب ده. خواجه رو دقت کنید چیکار کرده اینجا. قانون خواجه این بود که هر جا میخواست شرع بنویسه عبارت رو قطع میکرد، عبارت مصنف رو قطع میکرد، شرع هم این بهش، بعدن عبارتی بعدی رو میابرد شرع این عبارتی بعدی رو جدا میداد. اینجا این کار رو نکرده. این مثال اخیره که برای دلالت التزامه دو بار داره ذکر میکنه، یه بار که متن مصنف ذکر کرد، یه بار هم الان میگه قلبو فی التزام، دوباره عینن عبارت مصنف رو میاره، در حالی که میتونست این مثل دلالت لفظ سفر الهایت رو تخطیر کنه. چرا این کار نکرده روشنه؟ اتفاق گفتن نبیده، چون مصنف میخواست، خادم میخواست تمام مطالب مصنف رو درباره دلالت توضیح بده، ناچار بود بذاره مثال هم تموم بشه. توضیح و شرحی که میخواست بیاره قبل از مثال کافی نبود، یعنی خوب نبود، خواست مثال هم تموم بشه شرح و توضیح رو بیاره، بعدن چون درباره مثال مطلب جدایی داشت جدا تشکیش کرد و جدا توضیح میده. اینی که تخطیش میشه قوله فل التزام، بعد از قوله دوتا نقطه گذاشته، اون دوتا نقطه باید خط بخواده. قوله فل التزام، فل التزام مقول قول نیست. فل التزام مکان این قول تعیین میکنه. این در بحث دلالت التزام مصنف این چنین قولش بود، این مثل دلالت لفظ تا آخر مقول قول، مثل دلالت لفظ سطر علی الحائط و الانسان علی قابل صنعت الکتابه، این کل مقول قوله. قول مصنف در باب التزام این چنین گفت. این دو تا سوال و دو تا نکته داره. نکته اول، ذکر له مثالین، یعنی برای التزام دو مثال ذکر. یکی از این دو مثال لازمی بود که نمیتوانست بر ملزومش هم شود، مثل حائط که لازم سخت بود و بر ملزومش که سخته نمیتونست هم بشه، و ثانی لازمی بود که یحمل، مثل قابل صنعت کتابت، یعنی کتابت بالقوه داشتن، این کتابت بالقوه لازم انسان بود و بر ملزوم که انسان بود هم بشه. این یه مثال. و انما قال قابل صنعت کتابت، گفت قابل صنعت کتابت، یعنی کتابت بالقوه. ولم یقل الکاتب، الکاتب نگفت، یعنی مطلق نداشت، یا اینکه کاتب بالفعل نگفت، چون کاتب مطلق هم منصرف میشه به کاتب بالفعل، نه کاتب بالقوه مطلق گذاشت، نه کاتبی که منصرف به بالفعل شود و عبارت از کاتب بالفعل باشد گفت، هیچ کدام از این چیزا نگفت، بلکه بالقوه رو گفت. لأن الاول، یعنی کاتب بالقوه، یلزم الانسان، لازم میباشد انسان را، و ثانی لا یلزم، دومی که کاتب بالفعل است و کاتب مطلق است، لا یلزم لازم انسان نیست. و مصنف میخواست لازم رو ذکر بکنه و لفظ رو بر لازم اطلاق بکنه، پس باید یه چیزی لازم باشد تا بعدا اطلاق لفظ بر او بشود و دلالت التزام تحقق پیدا کنه. اگر کاتب بالفعل رو میگفت یا کاتب مطلق رو میگفت، اصلا لازمی رو نگفته بود تا دلالت لفظ بر او بشود دلالت التزام. کاتب بالقوه رو گفتش تا لازمی گفته شده باشه و دلالت لفظ بر اون لازم بشه دلالت بالالتزام.
خارج از اون معنای دلالته و یه چیزیه که عقل بعداً میفهمه و اوکی رو تکلم میزنه، همون حرفایی که تو اصول میزنه، که مثلا میگن امارات مدلولهای التزامی شدن حجت. چرا تا وقتی که متکلم یک حرفی رو میزنه، حالا اون بحثایی که امارات دارن لازم معناش هم هست میتونی بکنه؟
خلاصه سوال شما این میشه، آیا لازم در دلالت التزامی باید اراده شود؟ یا اگر متکلم اراده نکرد همین اندازه که کلامش لازمی داشت، او به دلالت التزامی کلامش مؤاخذه می شود؟ این دیگه شما می فرمایید که من که لفظی رو القا می کنم باید اون لازم رو اراده کنم تا دلالت التزام تحقق پیدا کنم، یا فرقی نمی کنه چه من اراده کنم چه نکنم، همین اندازه که معنای این لفظ لازمی دارد باعث می شود که برای عبارت من دلالت التزامی تحقق پیدا بکند، که بعدا منو مؤاخذه کنم بگم تو دلالت التزامی داشته کلمه. این سوال شماست. ببینید بحث در این نیست که آیا دلالت التزامی مراد هست یا نیست. ما در تحقق دلالت التزامی الان بحث کنیم، البته میگیم دو جور بحث کنیم، یکی بحث در تحقق دلالت التزامی بکنیم، یکی بحث در وجود در مراد بودن دلالت التزامی. بالاخره این لفظ وقتی لازمی داشت میتواند بر اون لازم دلالت کند و اگر دلالت کرد دلالت التزامی. حالا من این دلالت رو اراده کردم یا نکردم، اگر اراده کردم در مراد من هم دلالت التزامی حاصل میشه و من مؤاخذه میشه، اما اگر اراده نکردم دیگه دلالت التزامی به من نسبت داده نمیشه، میگن در تحقق بداشه. یه وقتی من میام فرض کنید مطلبی رو میگم و ارادم این است که بفهمونم که من مطلب رو میدونم، یعنی تقیب دارم به این که بفهمونم که این مطلب رو میدونم، حالا اگه بعد یک کاری کردم که به نظر رسید که این مطلب رو من نمیدونم، مؤاخذه میکنه، میگن تو گفتی وقتی گفتی معنیش این بود که میدونی ارادان کردی که میدونی پس چطور میگی نمیدونی دایی دروغ میشه. اما یه وقت نه من اصلا متوجه لازم حرفم نیستم حرفو القا میکنم جلسه التزامی محقق میشه در عالم واقع ولی به من دیگه نسبت داده نمیشه. این تفاوت خارج بحث میشه میکنم ما بحثمون داریم که دلالت التزامی این دلالت لازم و لازم من این که شما میفرمید سؤال از این است که آیا این دلالتی که علا یه حال این واقعی میشود به متسلم نسبت داده میشود یا نه عرض میکنیم اگه اراده کرده یا فرائم نشون میده که اون دلالت التزامی هم مرادش بوده ولی بهش اسمت داده میشه. اگر نه قرائن دلالت نمی کنه بهش اسمت نمیده میگیم غافل بوده از این دلالت. یه مسئله دیگه است که شما داریم سوال میکنید اصل دلالت التزامی با تحقق لفظ و تحقق معنا و داشتن لازم حاصل میشه. وقتی اگر من اراده کردم این دلالت التزامی رو وقت میشه گفت که متکلم به دلالت التزامی تمسک کرد اگر اراده نشده نه ولی وقوع دلالت التزامی در خارج بدون اراده چندان مورد استفاده نیست.
خب خیلی وقتا توی سر هم تیم
کاری میکنن مثلا تو واقع ادرار آب و بحث قضاوت در بحث قضاوت لازم رو میگیره
هر چیزی رو که شما زدید
میگیرن بله
لازمش رو به عهده میذارم میگه آقا من با من مرادم نبوده
در قانون در اقرار همینطوره. دلالت التزامی چه مراد تفصیلی شخص باشد چه نباشد دلالتش تحقق یافته و متکلم رو به این دلالت اخذ میکنه در باب اقرار. اما جاهایی ممکن است که بتونیم بگیم اخذش نمی کنه. حالا یه وقتی واقعا روشنه که این دلالت التزامی هست و طرف ازش غافل نیست. اما یه وقتی نه یه دلالت التزامی خیلی دوریه این لازمه بیان نیست بلکه بر لازمه غیر بیانه. اون دلالت های التزامی در سوق واقع تحقق پیدا می کنه ولی به جردن متشده نمی کنه. در باب ابراز دلالت هایی که لازم بیانن دلالت لفظ بر لازم بیان رو اخذ میکنن میگن چه اراده کرده باشی چه نکرده باشی تو بالاخره غافل بودی بی توجه بودی ولی از لفظ تو مطلب در آمد و ما هم با همونی که از لفظ در آمد مخاطب میکنیم.
دلالت نیست
معنای لازم نه دلالت هست دلالت هست نه دلالت هست دلالت ممکنه مراد نباشه دلالت هست در منطق ما انشاءالله بحث بعدی میگیم یعنی در فرآیند انشاءالله در جواب فخر رازی میگیم در منطق لازم رو که ما دلالت لفظ در اون لازم رو دلالت التزام میدونیم اون لازم رو لازم بیان قرار میدیم لازم میگیم لازم بیان حالا بل معنی لخص رو بنیم معنی همش فرق نمی کنه ولی لازم در لازم بیان باشه لازم غیر بیان نیست. در فقه حالا ممکنه کسی لازم غیر بیان رو هم ترک کنه و بگه مثلا هست حالا ما بحث فقهی نداریم علی الحال دلالت التزامی که ما در اینجا داریم دلالت لفظ است بر لازم بیان چه این دلالت اراده شود چه اراده نشود علی الحال در واقع این دلالت حاصل چه این دلالت اراده شود چه اراده نشود ولی واقع میشه. یه وقتی اراده میشه وقت ما به گردن متکلم میذاریم اراده نشد به گردنش نمیذاریم مگر اون جایی که اراده شدن لازم باشه. حالا این آقا غافل بوده توجه نشده اگر توجه میکرد هرگز این حرفو نمیزد یعنی میفهمید که لازم حرفش رو اخذ میکنن نمیگفت این بی توجه گفته و وقتی شیء مرادشه لازمش هم قهرن یه مراد ابتکاری هست اونجا ناخذش میکنه.
مثلا پس
دلالت مطابقی اتفاق میفته بله که اصلا توی منطق گفتم تفریح هم دارن که دلالت التزامی و تزمونی با مطابقی جمع می شود. اصلا در عبارت جمعی که جمع می شود تبدیل به جمع دارم. حاشیه ملت‌الله داره در کتابای دیگه داره که دلالت التزام با مطابق جمع می شود، دلالت تزمون هم با مطابق جمع می شود، ولی مطابقه لازم نیست اون دوتا جمع بشه. ممکنه یه شیعی جور نداشته باشه، ممکنه یه شیعی لازم نداشته باشه. مطابقه هست تزمون التزام نیست. اگر جزء و لازم دارد واقعا مطابق و تزمون هم حاصل میشه ولی مراد نباشه.
چون مجاز ولی دلالت مطابقی اراده نمیشه.
مجاز هم قدیم مانعه داره.
پس استعمال
لفظ
در معنای التزامی یا تزمونی رو ما نمیتونیم
بگیم. مجاز.
مجاز. چون مطابقی رو هم داریم.
ببینیم.
علاوه بر مطابقی ما معنای خارجی رو هم وارد میکنیم. یعنی لازم
معنا
رو هم
می‌فهمید. یعنی الان شما لفظ در غیر مزنه دارید به کار می‌برید.
لفظ در موضوع
لفظ به کار رفته
ولی به دلالت عقلی
خب اگه این باشه اگر شما لفظ در موضوع لفظ به کار ببرید و بعد هم لفظ در موضوع لفظ به کار ببرید و بعد با انتقال عقل منتقل به جزء لازم بشید، لفظ دیگه نسبت به جزء و لازم هیچ دخالت ندید، استعمال که استعمال حقیقیه استعمالتی مجاز نیست. ولی اگر لفظ هم یه جور دخالت دید مجاز میشه. اونی که من در قبل یه خود رو توی یه بارت توضیح دادم در صورتی بود که شما لفظ رو اصلاح کنید بر معنا و جز معنا، یا بر جز معنا تنها، یا بر معنا و لازم معنا، یا بر لازم تنها. اما اگر لفظ اصلاح کنید بر معنا، عقلتون آمد شما رو منتقل کرد به جز یا شما رو منتقل کرد به لازم، هیچ لفظ بگه دخالت در این مسئله نداشت، میشه استعمال که استعمال حقیقی استعمال مجازی که نمیشه.
این دلالت
ارتباطی
نیست که کنون این مراده ها چیه؟ یعنی دلالت در فهم معنای استعمال حقیقی
از این که منطقیون میگوین ما میتوانیم معنا را هم اراده کنیم، معنای حقیقی را یعنی معنای مطابقی را اراده کنیم در وقتی که دلالت التزام تضمن داریم معنی حقیقی میتونه اراده کنیم. یک دوم این که میگویند جمع میشود التزام با مسابقت یا تضمن با مسابقت و این هم اولی بود. اول این که میگویند جمع میشود با هم، دوم این که میگویند در دلالت مطابقی وضع دخالت دارد و در دلالت التزام و تضمن هم وضع دخالت می کند هم عقل دخالت می کند، نشون می ده که اونها استعمال استعمال حقیقی می دونه. استعمال در تضمن رو دلالت تضمنی رو و استعمال در دلالت التزامی رو حقیقی می دونه. حقیقی می دونه یعنی این که می گویند استعمال شده لفظ در معنا، استعمال شده لفظ در معنا و عقل کمک کرده ما رو در انتقال، نه خود لفظ استعمال شده باشه در دوست یا استعمال شده باشه در لازم، لفظ استعمال شده در معنا عقل ما رو منتقل کرده. دو تا قرینه در عبارتشون هست که نشون میده استعمال حقیقی میدونه. یک قرینه اینه که گفتن تضمن و التزام با مطابقه جمع میشود، یعنی میتوانیم معنای حقیقی را در کنار معنای غیر حقیقی اراده کنیم. یکی دیگه این که گفتن که در دلالت التزام و تضمن وضع تنها کافی نیست، عقلم دخالت میکنه. این دو تا قرینه نشون میده که مرادشون میگه در دلالت تضمن و التزام که اصل استعمال در معنا شده، عقل ما را از معنا به جز یا به لازم منتقل کرده، نه خود لفظ این نقص داشته باشه. پس لفظ در معنا استعمال شده و استعمال میشه استعمال حق. یکی این که تضمن و التزام با مطابقه جمع می شود، یکی این که اینها در دلالت تضمن و التزام هم دلالت هم وضع و لازم می دونن هم عقل و لازم می دونن. این دو تا نشون می ده که استعمال در دلالت تضمن و التزامی استعمال حقیقی می دونن، استعمال مجازی قرار می ده. ولی اگر به اون صورت باشه که ما لفظ رو در جز استعمال کنیم یا در لازم استعمال کنیم، این میشه نسلاز علاوه بر اینکه دلالت التزامی و تضمنی هست میشه نسلاز. اینا رو باز زنی میکنیم به اون چه قبلا گفتم یا هم ادغامش کنید، بالاخره از مجموعش معلوم میشه که مسئله حق چیه. مجازی به اون اعتبار از کلمه مجازی، حالا دارم اعتبار جدیدی میگم به این اعتبار حقیقتی. فرض میکنم ممزوج کنید با هم، یعنی اینکه اون به اون اعتبار مجاز، به این اعتبار حقیقت. من در وقتی که داشتم توضیح میدادم مجاز توضیح دادم منطبق اون اعتبار، الان حقیقت رو من توضیح میدم به این اعتبار. این دو تا رو با هم نزدیک کنید، یعنی میشه به اون اعتبار مجاز، به این اعتبار حقیقت.